أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير الناصر المؤمن خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیقی شد که در جوار بارگاه ملکوتی و حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در روز 12 فروردین آغاز جشن‌های 12 بهمن آغاز جشن‌های دهه فجر 40مین سالگرد پیروزی انقلاب خدمت شما عزیزان و مردم انقلابی و مؤمن شرف حضور دارم. خدا رو شکر میکنم و تبریک عرض میکنم. آغاز جشن‌های 40مین سالگرد پیروزی انقلاب رو و امیدوارم در این ایام عزاداری و سوگواری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها در این دهه های فاطمی که انطباق جشن های پیروزی انقلاب با سوگواری برای بانوی دو عالم شرایطی رو برای ما ایجاد کرده که فجر فاطمی رو داشته باشیم، راهرو صدیقی برای انبیاء عظام و ائمه اطهار علیهم السلام باشیم و انشالله انقلابی که به نام الله و با رهنمودهای شخص ولی امر مسلمین تا به این مرحله رسیده انشالله به دست صاحب حقیقی خودش پرچم اون بیفته و انشالله ما شاهد تحقق جامعه آرمانی مهدوی باشیم در استمرار حرکت انقلاب اسلامی. شرایط حساسی که جمهوری اسلامی در این مدت گذرونده و 40 سالی که به مثابه چند قرن بر جهان گذشت و برای اولین بار در تاریخ بشر 40 سال حکومتی به نام دین با پشتیبانی مردمی که پیروی از انبیا و ائمه و قرآن عظیم داشتن و همراهی کردن ولی امر مسلمین رو رقم خورد، به دوستان عزیز جوان حاضر در جلسه این نکته رو باز هم یادآوری میکنم که این 40 سال در دوران انبیا اتفاق نیفتاد، مردم با اون انبیاء مظلوم همراهی نکردند، این دوران در عصر ائمه اطهار علیهم السلام هم تکرار نشد. علی علیه السلام 4 سال امکان حکومت داشتن، 3-4 تا جنگ بهشون تحمیل شد و با مظلومیت در مسجد کوفه به شهادت رسیدند و امام حسن علیه السلام 3-4 ماه محدود امکان حکومت داشتن. بقیه ائمه هم که مستحضرید، 2 تاشون با شمشیر، 9 تاشون با زهر به شهادت رسیدن و امام عصر هم که غیبت کبرا در موردشون رقم خورد. اینه که نه درباره انبیا نه درباره ائمه یک اصل صدق نکرد، اونم همراهی مردمی که فهم کنند امامت و نبوت و ولایت رو. امتیاز 40 سالی گذشته این بوده که مردمی وجود داشتن و مردمی وجود دارن که فهم اونها و شناخت اونها از اسلام به قدری بود و به قدری هست که پای اسلام بایستن، پای قرآن و ائمه و حرکت و شعار انبیا بایستن، که امام می‌فرمود ولایت فقیه استمرار حرکت انبیاست. استمرار حرکت انبیا فهم شده که 40 سال جمهوری اسلامی دوام آورده و هنوز مردم عزیز ما پای ولایت هستن. 2 عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، در این 40 سال این امکان رو ایجاد کردند که این مردم عزیز بتوانند در جهان بدرخشند. ما البته از کاستی ها، کمبود ها، سوء مدیریت ها، نفوذ ها، خباثت ها، توطئه ها، همه سازوکارهایی که مکر دشمنان اسلام و انقلاب و خط ولایت بوده و هست، کم و بیش آگاهیم و مبارزه جدی مردم ما و جریان انقلابی با اینها کماکان ادامه داره. بالاخره در صدر اسلام هم این بلاها سر جامعه اسلامی آمد و همونطوری که عرض کردم در کمتر از 60 سال از عمر اسلام بالاخره میبینیم که امام حسین علیه السلام رو در سال 61 قمری 60 هجری هجری شمسی به شهادت رسوندن. امروز 40 سال از عمر انقلاب اسلامی میگذره و مردم بیشتر از گذشته نسبت به نظام همراهی دارن. ممکنه بعضی دوستان جوان بعضی از ناکامی ها و ناروایی ها و به خصوص کاستی ها رو که ببینن تصور کنن اول انقلاب یه چیز دیگه بود، امروز شرایط بدتر شده. نه، فشارهای دهه اول انقلاب و مشکلات اون روز به مراتب بیشتر بود. همراهی ها امروز دیگه احساسی نیست، توأم با شناخت جوانان دهه هفتادی و دهه هشتادی امروز وقتی میبینیمشون، اینها مبتنی بر تجاربی که بر انقلاب گذشته دارن اسلام و نظام رو همراهی میکنن. جوانان نسل ما هنوز تجربه ای از مشکلات کشور رو نمیدیدن، هنوز اینکه بسیاری از یاران امام با سرزمین بخورن رو تجربه نکرده بودن. تصور این بود که بالاخره انقلاب شده، الان همه دیگه در سازوکاری از عصمت کار جلو میبرن. اما این تجربه که از همون نخست وزیر دولت موقت یکی یکی سقوط ها صورت گرفت تا به امروز قائم مقام رهبری دچار مشکل شد، بسیاری از مدعیان اسلام و انقلاب با سر زمین خوردند. این اتفاق نه تنها بسیاری رو از انقلاب دور نکرد، بلکه این نکته رو برای جوانان دهه 60 و جوانان دهه 70 رقم زد که ما داریم اینها رو یکی یکی پوست میندازیم، داریم اینها رو یکی یکی در واقع کهنه میکنیم، دفن میکنیم تا اون گوهر رو، جوهر اصلی اسلام و نظام اسلامی و انقلاب خودش رو نشون بده. پس این ادعای اول رو مد نظر داشته باشید. غیر از استثناء دوره حضرت سلیمان نبی و حضرت داوود نبی پدرشون در همین فلسطین 2950 سال پیش، غیر از اون استثناء هیچ دوره‌ای در عصر انبیا و عصر ائمه علیهم السلام نبود مانند این دوره استثنایی 40 سال گذشته ما. هیچگاه انسان‌های صالح و مصلحی مثل انبیا و ائمه امکان حکومت براشون فراهم نشد، به ویژه برای اینکه به خوبی برای نسل جوان ما جا بیفته. این نکته حضرت نوح نبی علیه السلام رو یاد داشته باشید. قرآن می‌فرماد 1000 سال 50 سال کم دعوت کرد، 1000 سال 950 سال کسی بهش نگروید. وقتی هم قرار شد اون کشتی نوح رو بسازه، یک باغ وحش نجات پیدا کرد، یعنی از هر کدوم از حیوانا یک جفت داخل اون کشتی گذاشت. خدا کره زمین رو شستشو کرد از حیوان و گیاه و انسان. و پس اگر 950 سال دعوت نوح نبی کسی بهش نگروید اون اتفاق افتاد، در عصر هود، در عصر صالح، در عصر لوط خود این انبیا می آمدن بیرون، قومشون نابود و زیر و رو می شد، 40 سال تهدید و ترور و تطمیع و توطئه نتونست این مردم رو از اسلام و نظام و ولایت دور کنه و هر روز در هر شهر و هر روستا و هر دانشگاه و هر مسجدی که امروز ما پا میذاریم همین جوی که شما امروز اینجا حضور دارید همین جوه. لذا این نکته رو من عرض میکنم خدمت، به خصوص خدمت جوانان عزیز حاضر در جلسه که انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و اون شرایط رو درک نکردن. آنچه رخ داده این بوده که یک حرکت عظیمی شکل گرفته، این حرکت عظیم استمرار حرکت انبیا و ائمه بوده و قطع به یقین انتهای این حرکت هم زمین سازی برای ظهور و خود مقدمات ظهوره. لذا ما در این مسیر به صلاح کاری نیستیم، کنشگر نیستیم، خیلی زرنگ باشیم این قطاری که داره به سمت اون آینده مطلوب میره ما به اون قطار سوار بشیم، از اون قطار پیاده نشیم. و الا اینهایی که سعی میکنن با توطئه خودشون نظام و اسلام و انقلاب رو زمین بزنن و این هیاهو و جنجال و جو روانی که آمریکا و ضد انقلاب سلطنت طلب و منافق و غیرزالک خارجی و لیبرال داخلی دارن ایجاد میکنن که تمام شد، جمهوری اسلامی شکست خورده، نمیتونیم، نمیشه، جمع کنیم بریم دنبال کارمون، اینها همه جنگ روانیه. اینها همه هیچ بنیان در واقع نه روایی، نه بنیان عقلی، نه بنیان تاریخی، هیچی نداره. پشت این هیاهو و سر و صدا هیچی نیست. 40 سال سلطنت طلبا دارن براندازی میکنن، 40 سال منافقا دارن براندازی میکنن با ترورهاشون، 40 سال آمریکا داره براندازی میکنه، 40 سال دولت‌های مرتجع کشورهای دیکتاتوری منطقه دارن براندازی میکنن، 40 سال رژیم صهیونیستی داره براندازی میکنه. اما 40 سال پیش ما کجا، امسال ما کجا؟ عزیزان جوان، اولا این ادعای شماره 1، این 40 سال یک رکورده. این رکورد رو خدا به نام این ملت عزیز و عظیم با محوریت و مرکزیت شهر قم، شهر قیام رقم زد. اگر این نظام همین 40 سال رو پا مونده باشه، در جهان و در تاریخ انبیا و ائمه و پیروان انبیا و ائمه یک استثناست. دو، این جمعیتی که امروز اینجا تو این مکان مقدس جمع شده، ادعای شماره 2، هیچ پیامبری و هیچ امام معصومی در دوره خودش این مقدار انسان، فقط اندازه همین جمعیت تو این مسجد، برادران و خواهرانی که الان اینجا حضور دارن، هیچ پیامبر مظلوم ما و امام معصوم و مظلوم ما انقدر عنصر همراه نداشتن که فقط الان داخل همین مسجد این تعداد جمع شده. حضرت عیسی مسیح کلن 12 تا حواری داشت. حضرت لوط وقتی از اون شهر می اومد بیرون، قوم صدوم، خودش بود و 2 تا دخترش، حضرت صالح و شعیب، حضرت صالح و حضرت هود همینطور، حضرت نوح که تو اون کشتی معلومه چند نفر همراهش بودن، حضرت ابراهیم وقتی از همین شهر اور نزدیک همین شهر نجف توی عراق رفت به سمت این فلسطین که این شهر الخلیل رو پایه بگذار و بره اونجا، همش اعضای خانوادهش فقط همراهش بودن. این لوط پسرعموش و خانوادهش هم بودن که توی این اردن جدا شدن رفتن اون قوم صدوم رو دعوت کنن. حضرت موسی کلیم که قوم بنی اسرائیل رو از مصر آورد بیرون تو صحرای سینا، اینا بعد اونجا گوساله پرست شدن، همراه حضرت نبودن، 40 سال آواره شدن توی صحرای سینا. به دوره ائمه هم که میرسیم، باز مظلومیت ائمه که مستحضر هستید، خود امام علی علیه السلام تو جنگ صفین چقدر آدم همراه داشت، امام حسن علیه السلام در قعود سابات از 4 تا فرمانده لشکرش 3 تاش منافق و در واقع عامل معاویه بود، امام حسین که تو صحرای کربلا کلن 72 نفر، حالا با علی اصغر 6 ماهه و مسلم ابن اوسجه پیرمرد، همه اینا رو حساب کنیم، سربازانش 72 نفر شهید، اون 30-40 نفر اعضای خانواده هم که به اسیری رفتن، رو هم رفته 120 نفر 130 نفر نمیشد. بقیه ائمه هم کسی رو نداشتند. وقتی به یکی از ائمه، نمیدونم امام نهم یا امام دهم بود، عرض کردن که آقا چرا قیام نمیکنید، فرمود ما عضد و بازو نداریم. این بود که امام 12 به غیبت کبرا رفتن. اما شخص ولی امروز در تهران به گونه جلوس کرده که سربازانش و عضدش و بازوهاش در لبنان به نام حزب الله لبنان می درخشن، در یمن به نام انصار الله یمن می درخشن، در عراق به نام حشد الشعبی می درخشن، فاطمیون افغانستان و زینبیون پاکستان کنار بسیجی های ایران و آنچه که در نیجریه شما میبینید، زکزاکی 6 تا پسرش جلو چشم شهید میکنن. کی در تاریخ انبیا و ائمه کنشگران مصلح الهی اینقدر تأثیرگذار و در واقع فعال بودن تو عرصه و صحنه؟ تاریخ انبیا تاریخ مظلومیته، تاریخ ائمه تاریخ مظلومیته. امروز وضعیت بهار جریان دینگراست در جهان. امروز یک روحانی با عمامه سفید در بحرین برای ابد حبس ابد میشه، شیخ سلمان. یک روحانی با عمامه سفید توی اون بحرین، یعنی شیخ عیسی قاسم، رهبری اون نهضت رو داره. باز یه روحانی با عمامه سفید توی سعودی گردن زده میشه مثل امام حسین علیه السلام به عنوان رهبر شیعیان سعودی، رهبر شیعیان حجاز، حالا سعودی که نام نحس اون قوم کذایی شیخ نمر. و عملا یک روحانی با عمامه مشکی در لبنان همه جبهه کفر صهیونیستی رو به چالش میکشه. یک روحانی با عمامه مشکی توی پاکستان مثل سید علی ساجد نقوی به شهادت میرسه، لرزه به اندام استکبار جهانی انداخته بود. یک روحانی شیعه با عمامه مشکی توی عراق نشسته، همه هیمنه دستگاه امپراتوری امپراتوری غرب هنگامی که داعش رو میارن تا پشت دروازه های بغداد با یک فتوایی که میده و هشت شعبی به وجود میاد به چالش کشیده میشه. حالا یک طلبه سیاه پوستی به نام شیخ زکزاکی را میفته بلند میشه میره توی کشور خودش تو نیجریه با عمامه سفید. این 16 میلیون نفری که اونجا شیعه شدن و جلو چشم این فرد، جلو اون در واقع حسینیه و مهدیه‌ای که ساخته بود 6 تا پسرش رو شهید کردن، امروز خودش و همسرش توی زندان هستن. این روحانیت شیعه که امروز در سراسر جهان صحنه مبارزات اصلی روبروی شیطان بزرگ، کفر و شرک و الحاد و نفاق و فسق و فجور جهانی رو مدیریت میکنن، اینها به تأسی از همون انبیا و ائمه این حرکت عظیم رو دارن سامان میدن. امروز کجا؟ سال 57 که جمهوری اسلامی نهالی بود که کسی باور نمیکرد 40 سال دوام بیاره. بیش از 20 سال 30 سال سران سلطنت طلب توی لس آنجلس آمریکا چمدوناشون رو باز نکردن که امروز برمیگردیم یا فردا. اما جوان مؤمن انقلابی کی باور میکرد سال 57 ابرقدرت عظیمی به نام شوروی که اولین کشوری بود که ایستگاه فضایی ساخته بود به نام ایستگاه فضایی میر، اولین کشوری بود که انسان فرستاده بود فضا، یوری گاگارین، اون کشوری که در جهان جایی نبود که جنبش‌های چریکی و نیروهای انقلابی وابسته به اونا نباشن، همه جا حتی تو ایران هم جنبش حزب توده و جنبش چریکای فدایی خلق اینا همه چپ کمونیستی بودن، چپ مارکسیستی بودن. 1357 اونا بودن، در 1397 شما چیزی به نام شوروی رو تو تاریخ باید برید جستجو کنید. الحاد و کفری که از کرملین به جهان صادر میشد، کی باور میکرد یه روزی از اون کرملین پوتین، از همون کاخ کرملین توی مسکو، قرآن بذاره زیر بغلش، بیاره توی بیت حضرت آقا بذاره روی میز قرآن خطی؟ کی باور میکرد از جامعه کفر و شرک و الحاد جامعه مارکسیستی شوروی یه کسی قرآن بگیره دستش بیاد اینجا؟ پس 40 سال گذشت. امام وقتی فرمود به گورباچوف نامه ای زد که اینجا آیت الله جوادی آملی این نامه رو به عنوان سفیر اسلام و انقلاب بردن به اون فرد تسلیم کردن، این بود که آقا دست از جنگ بیهوده با خدا بردارید. گوش نکرد، 3 سال بعد شوروی پاشید که زباله‌دان تاریخ رو بعد باز کنید، مارکسیسم رو داخل اون سطل زباله پیدا کنید. کی گوش کرد؟ امروز اثری دیگه از اون نیست. در فضای دانشگاه ها کتابای مارکسیستا احیاناً به عنوان یک نظرات انتقادی مطالعه میشه، در مکتب انتقادی فرانکفورت و نمیدونم یورگن هابرماس و کیو کی. پس 40 سال گذشت، یک قطب الحاد نابود شد بدون اینکه یک گلوله شلیک بشه و پیامش رو امام قبلا فرستاده بود. این که امروز میفرماد اسرائیل 25 سال دیگر رو نمیبینه، این که میفرماد آمریکا در حال افوله، مطمئن باشید بدون شلیک یک گلوله حتی این آمریکا بدتر از شوروی فرو میپاشه، قبل از این که اصلا به مخیله شما خطور کنه، قبل از تاریخ فروپاشی رژیم صهیونیستی در 25 سال آینده. لذا این نکته ایست که اون روز اتفاق افتاد اینجا ادامه پیدا کرد. 40 سال پیش صدام رو توی آستینش باد کردن، انداختن به جون انقلاب. همین سعودی 100 میلیارد دلار بهش کمک کرد. از 70-80 کشور نیرو آورده بودن. ما از 40 کشور اسیر داشتیم. از سودان اسیر داشتیم، از اردن اسیر داشتیم، از مصر اسیر داشتیم. ملک حسین پادشاه اردن یه تیپی درست کرده بود به نام تیپ یرموک، خودش میومد اینجا توی جبهه های جنگ علیه ما، خودش کنار دست صدام پشت توپ وای میستاد، این تناب توپ رو میکشید گلوله به سمت ایران شلیک میکرد. امروز ملک حسین پادشاه اردن کجاست؟ امروز صدام کجاست؟ امروز وقتی در عراق نخست وزیر عوض میشه، ابراهیم جعفری باشه، نوری مالکی باشه، حیدر العبادی باشه، صالح المهدی باشه، صدای آمریکا در میاد میگه اینها با کی هماهنگ میکنن؟ با تهران. کی صدام باور میکرد در بغداد عکسهای امام و عکسهای حضرت آقا به گونه ای بدرخشه و وقتی راهپیمایی عظیم اربعین صورت میگیره به عنوان عظیمترین حرکت اجتماعی تمدن ساز بشری به گونه ای رقم بخوره که آمریکایی‌ها موندن تو این که چه کار کنن؟ بهتر عراقو تجزیه کنن؟ چه کار کنن که نذارن این اتفاق بیفته؟ 40 سال پیش آرزو بود آیا راه کربلا باز می شود؟ امروز شما این اثر رو می بینید. پس اون از وضعیت شوروی، این از وضعیت عراق. فلسطین مظلوم، جوانان فلسطینی فکر می کردن اگه می خوان اسرائیل حذف بشه، دور بشه، نجات پیدا کنن، باید برن به سمت مارکسیسم. جنبش های چپ مارکسیستی رو انداخته بودن. انقلاب اسلامی که آمد فهمیدن باید برگردن برن سراغ دین. آمدن سراغ دین، حماس و جهاد اسلامی شکل گرفت. زمانی که اسرائیل در جنگ 6 روزه مصر و سوریه و اردن و عراق و همه کشورهای عربی رو شکست داد، 6 روز، برای اینکه مسخرهشون کنه اسم گذاشته بود جنگ 6 روزه. اما عزیزان، شما امروز میدونید که در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان 1185، جنگ 22 روزه غزه 1187، جنگ 8 روزه غزه 1190، جنگ 51 روزه غزه 1393 و امسال 2 ماه پیش جنگ 2 روزه غزه در 116 روز ما زدیم توی سر رژیم صهیونیستی که نتونست از جاش بلند بشه. امروز برای اینکه این خفت و خاری رو از خودش دور کنه، هر روز میگه ما در سوریه نیروهای سپاه رو بمباران کردیم، ما سپاه رو زدیم. آقای نتانیاهو، ما پای کار نبودیم خودمون. در جنگ نیابتی 116 روز هرچی راکت فجر 333 میلیمتری بوده که ساخت ما بوده، اومده خورده تو سر شما تو تلاویو و جای دیگه. شما در این جنگ 2 روزه که حضرت آقا فرمود که از جنگ 6 روزه کار کشیده به جنگ 2 روزه، فرداش مجبور شدی وزیر دفاعت رو استعفاشو بپذیری. یعنی مگر با هارت و پورت رسانه ای، با این که ما داریم میزنیم تو سوریه، شما میخواستی کاری کنی ما به مدیترانه نرسیم؟ ما رسیدیم، ما از مدیترانه هم عبور کردیم. میخوای بفهمی کجاست؟ برو کف خیابونه پاریس ببین چه خبره. لذا اگر ما گفتیم که به حسب این که و نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین، وقتی ظهور بفرماید تک تک کاخهای شما رو میگیریم، همه رو به عبادتگاه تبدیل میکنیم، کاخ سفید ارباب شما یعنی آمریکا رو حتما به حسینیه تبدیل خواهیم کرد، این خالی از تعارف نبوده و نیست و نخواهد بود. ولذا اول شوروی پاشید. وقتی انقلاب اسلامی شد کی باور میکرد شوروی روپا مونده باشه؟ وقتی که صدام حمله کرد کی باور میکرد که روزی صدام نباشه و در سرزمینی که او حکومت میکرد انسان بزرگی به نام آیت الله سیستانی، انسانهای بزرگی به نام جوانان هشت شعبی بر اون کشور و بر اون سرزمین این ندا رو در بدهند که ما آماده ایم که پیوند بین ملت‌های مسلمان در جایی که 50,000 نبی دفنه، در جایی که نوح نبی، ابراهیم خلیل تا علی علیه السلام و امام حسین علیه السلام اونجا قدم زدن و نفس کشیدن، اونجا مجدداً به عنوان وادی مهمی که جریان انقلابی برای اینکه مهدویت رو رقم بزنه اونجا چه یه طریق میکنه در راهپیمایی اربعین سازوکار رو دنبال کنه، باور نمیکردید این اتفاق میفته و رسید به فلسطین. کی فکر میکرد قبله اول مسلمین رو جریان اسلامگرا به جوانان اهل سنت الگو بده و اینها بتوانند شرایط رو ایجاد کنن که رژیم منحوس صهیونیستی که به هیچ قوانین و مقررات بین المللی پایبند نیست، 116 روز هزاران راکت فجر 333 میلیمتری رو سرشون بخوره. گفتن که دیدید که اسرائیل چقدر قوی بود، اومد کف خیابونای تهران دانشمندای هسته‌ایتون رو شهید کرد. گفتم قول داده بودیم که به ازای هر یک دانشمند هسته‌ای شهید 1,000 تا راکت فجر و موشک بزنیم تو سر اینا. زمانی که در جنگ 33 روزه سال جنگ 51 روزه سال 1193، 4 سال پیش تابستون یادتونه، 51 روز درگیری بود، 4,700 فروند راکت فجر از غزه شلیک شد، خورد توی تل‌آویو و حیفا و جاهای دیگه. 4,000 تاش، هر 1,000 تاش برای 1 شهید هسته‌ای. میمونه اون 700 تای آخر هم اون 700 تا هم اون راننده شهید احمدی روشن. اگر یه چند روز دیگه ادامه داشت چوب خط اونم 5000 تاش پر میشد. حالا یه دوتا پایگاه سپارم توی سوریه بزن، ما روشمون اقدام نامتقارنه. نامتقارن یعنی که تو روش خودتو انجام بده، ما هم روش خودمونو. وقتی آقا حضرت آقا سال 1979 دکترین نظامی جمهوری اسلامی رو جنگ نامتقارن نامید و فرمود اقدام نامتقارن، هر کی به روش خودش، هر کس به روش خودش کار میکنه، ما اصلا از قواعد شما تبعیت نمیکنیم، پاسخ هم نمیدیم به موقعش که رسید. لذا سومین اتفاقی که افتاد بعد از ماجرای این 40 سال گذشته، شوروی پاشید، صدام نابود شد و عراق امروز با تفکر انقلاب اسلامی داره جلو میره. سوم فلسطین. این موضوع سوم. موضوع چهارم لبنان بود. لبنان به عنوان عروس خاورمیانه مهد فساد جنسی بود. پاریس جایی بود که دختران و نوامیس شیعه در اونجا به عنوان ابزار لذتگرایی شیوخ مرتجع منطقه مورد سوء استفاده قرار می گرفتن. زمانی که امام موسی صدر و شهید مصطفی چمران رفتن پای کار برای اینکه شیعه عزت و اقتدار خودش رو پیدا کنه، این حرکت شروع شد، با اوج مظلومیت کارها رو آغاز کردن. اما بعد از انقلاب اسلامی چنان شیعه اونجا قدرت گرفت، به چنان عزت و اقتداری رسید که امروز خوشنامترین سازمان چریکی جهان، سازمان حزب الله لبنان و دبیر کل اون سازمان، یکی از رهبران مقتدر جهانه که ارزش تأثیرگذاریش در عرصه سیاست جهانی به هیچ وجه کمتر از رؤسای جمهور خیلی از کشورها نیست. این یک اصل کلیدی است که عزت خدادادی رو که خدا امروز به حزب الله لبنان داده، این عزت خداداد یکی از دستاوردهای انقلاب اسلامی است. پس لبنان و فلسطین و عراق. سوریه مظلوم رو دیدید، 320 هزار نفر شهید داد در این 7 سال گذشته. بخشی از نوامیسشون به یغما رفت و قل و زنجیر کردن، زنان و دخترانشون رو آوردن تو موصل عراق به بردگی فروختن. چند میلیون نفر از جمعیتشون رو آواره ترکیه و اروپا و اردن و عراق کردن. اما ناتو اسلامی که زیر نظر قاسم سلیمانی شکل گرفت، جوانان لبنانی حزب الله، جوانان عراقی عشت و شعبی و انجبا و غیره، جوانان یمنی، جوانان بحرینی، جوانان افغانی، جوانان پاکستانی، جوانان ایرانی از ارتش و سپاه و بسیج، یک نیروی کاملا چند ملیتی و بین المللی به نام ناتو اسلامی شکل گرفت و با 2300 شهیدی که جمهوری اسلامی تقدیم کرد، که امشب شب به اصطلاح سالگرد شهادت 4 تن از در واقع جوانان رشید قم هست که در نوبل از زهرا به شهادت رسیدن، یاد اینها رو گرامی می‌داریم. این 2300 نفری که به شهادت رسیدن بخشی از هدیه جامعه ایرانی به اسلام عزیز بود. اما امروز در سوریه رئیس جمهور آمریکا هفته گذشته توییت زده، گفته من وقتی آمدم سر کار داعش مقتدر بود، من تونستم داعش رو نابود کنم. پوتین میگه ما بودیم، چین میگه ما بودیم، ترکیه خودش اینا رو آورده توی خاک سوریه میگه ما بودیم، کم مونده فقط سعودی هم بگه ما بودیم داعش رو از بین بردیم. اما این مدیریت کارآمد انقلابی است، جوان مؤمن انقلابی. و این نکته که عرض میکنم به خوبی به عنوان آمار و ارقام توجه بفرمایید. جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا، آمریکا کره زمین رو مثل سرزمین خودش میدونه، کل دنیا رو تقسیم کرده به یه مناطقی، یک فرماندهی داره برای آفریقا، آفریقا یه منطقه است، یه فرماندهی داره به نام فرماندهی آفریقا، اروپا یه منطقه است، یه فرماندهی داره در اروپا به عنوان فرماندهی اروپا، منطقه خاورمیانه یه فرماندهی داره به نام فرماندهی مرکزی. یعنی کل کشورهای خاورمیانه و آسیای میانه تحت پوشش فرماندهی آقای جنرال ماتیس، جنرال 4 ستاره. سرفرماندهیشون در جایی است به نام دوحه در کشور قطر. عید امسال آقای دونالد ترامپ گفت ما 7 تریلیون دلار در عراق و سوریه خرج کردیم، سودشو ایران برد. حضرت آقا آمد تو سخنرانی فرمود، دیدید رئیس جمهور آمریکا چی میگه؟ میگه ما 7000 میلیارد دلار، 7 تریلیون دلار، 7 تریلیون دلار 21 سال کل بودجه ماست. یعنی کل بودجه ایران رو 21 سال، همین بودجه امسال رو، 21 سال جمع کنید رو هم، 21 سال بودجه ایران رو بدید دست جنرال ماتیس، میشه کل این 7 تریلیون دلاری که آقای دونالد ترامپ گفت. مجدداً یک ماه پیش اعلام کرد ما 7 تریلیون دلار خرج کردیم، سودشو ایران برد، ما میخوایم از سوریه بیایم بیرون. اعلام کرد از سوریه میایم بیرون، فردا جنرال ماتیس استعفا داد، فرمانده نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا، سنترال کامند، مخففش میشه سنت کام، که در شهر دوحه قطره. خب یعنی آمریکا، ببینید با آمریکا بخوام بجنگیم، آمریکا تو خاک خودش نیست، فرماندهیش اینجا 120 پایگاه دور بر ما داره، از اینجرلیک ترکیه تا بگرام افغانستان تا همین سواحل جنوب پر پایگاهه، یعنی آمریکا همین دور و بریای ماست. اینکه اینا انقدر از موشکای ما میترسن، نه اینکه میگن آقا موشکاتون میرسه به خاک آمریکا، موشکامون کاملا این 120 پایگاه اصلی آمریکا رو زیر پوشش داره، به خصوص سرفرماندهیشون تو دوحه قطر. نمیشه او بیاد مثلا ترقی سمت کشور ما در کنه، بعد مثلا ما بگیم که نه چون تو خاک عراق و تو خاک ترکیه است و تو خاک افغانستان و پاکستان و قطر و بحرین و سعودیه. نه، ما به همه هم قبلا اعلام کردیم آمریکا از هر کجا به ما حمله کنه، ما هر چی پایگاه تو منطقه داره آمریکا اینا رو خودشون هم میدونن. آقای ماتیس استعفا داد. وقتی استعفا داد، من حالا برای شما اینو توی تئوری بازی‌ها ببینم، جنرال 4 ستاره ماتیس، جنرال 2 ستاره قاسم سلیمانی، چون ما کلاً 13 تا سرلشکر داریم، جنرال 2 ستاره، هنوز یه دونه سپهبد هم نداریم، هنوز یه دونه ارتش بد هم نداریم، کلاً در ارتش و سپاه مجموعاً 13 تا ما سرلشکر داریم، جنرال 2 ستاره. کارآمدی رو میخوام نشون بدم بهتونا. کارآمدی تفکر انقلابی اینه که ماتیس روبروی قاسم سلیمانی شکست خورد، آمریکا 7 تریلیون دلار پول داد دست ماتیس، نیروی زمینی، دریایی، هوایی و سلاح اتمی دستش بود، همه پایگاه‌های هوایی منطقه دستش بود. اگر از ایران یک هواپیمای مسافربری خط ماهان نیروهای مدافع حرم رو برد تو لبنان یا سوریه پیاده کرد، بعدن اومدن گفتن خط هوایی ماهان تروریست جابجا می‌کنه، دیگه گفتن حق نداره بیاد اروپا و جای دیگه مثلا مسافر ببره، گذاشتنش تو لیست تحریم. اما آقای ماتیس همه فرودگاه‌های دنیا، همه خطوط هوایی نظامی و غیر نظامی در اختیارش بود، نیروی قدس سپاه که نیروی زمینی دریایی هوایی نداره، ماتیس واحد دریایی هوایی زمینی، همه چی در اختیارش بود، پول عربستان پشت سرش بود، مرزهای 700-800 کیلومتری بین سوریه و ترکیه از طریق ترکیه در اختیارش بود. اما قاسم سلیمانی و نیروهای ناتو اسلامی اینها رو شکست دادن. ما به قاسم سلیمانی چقدر داده باشیم که بتونه 7 تریلیون دلار، 7000 میلیارد دلاری که ترامپ میگه دادیم به ماتیس خرج کرد تو سوریه و عراق شکست خورد، ما چقدر به قاسم داده باشیم؟ 70 میلیون دلار. اگر میشود با 70 میلیون دلار یک جنرال 2 ستاره با تعدادی جوان انقلابی ایرانی و لبنانی و افغانی و عراقی و یمنی و بحرینی و فلسطینی و جای دیگه جلوی جنرال 4 ستاره آمریکایی با 7 تریلیون دلار، با عظیمترین قدرت نظامی جهان، با سازمان مللی که پشت سر او قرار داره و حق به تو در اختیارشه، پیروز شد و موفق شد جوان عزیز مؤمن انقلابی، اگر صنعت خودرو مملکت تو خیابونهای قم اتومبیل بنز ایرانی به شما نداده، شما اسیر پرایدی، اگر اشتغالی ایجاد نشده، اگر ریزگردها هست، اگر مشکل فقر وجود داره، بابت اینه که این دست اقدامات دست جریان انقلابی نبوده و نیست، و لذا این نکته رو باید بدانید و بدانیم که اگر تفکر انقلابی که انسان مؤمن انقلابی پای کار که میره به خاطر اعتقاداتش سرش مثل محسن حججی بریده میشه، اگر اون انسان انقلابی بیاد در عرصه اقتصاد و فرهنگ و کشاورزی و تولید و صنعت چه میکنه؟ اگر دیدید نشده، ناکارآمدی رو به اسم اسلام، نظام، ولایت، انقلاب، قرآن، ائمه و خدا نگذارید. اونهایی که این ناکارآمدی رو توی سفره ملت میگذارن، مثل امویان در عصر معاویه و یزید، برای زدن اسلام ناکارآمدی ها رو برجسته میکردن. امروز هم برای زدن انقلاب اسلامی کسان این کارو میکنن. هرگاه خواستی کارآمدی انقلاب اسلامی رو ببینید، عمل نیروی قدس در عراق و لبنان و سوریه و یمن و فلسطین و جای دیگر رو مقایسه کن با جنرال ماتیس و این جمله آقای دونالد ترامپ رو بذار جلو توی والپیپر کامپیوترت. 7 تریلیون دلار دادیم به ماتیس، سودش رو ایران برد. و اگر اون مدیریت انقلابی که در نیروی قدس موفق بود اون رو مبنا قرار بدی، شما پیروز شدیم. 40 سال گذشت، این مملکت رو جوان انقلابی ده ها هزار مستشار مدیریت میکردن. دوستانی که مثل من موهاشون سفیده قبل از انقلاب یادشونه، در این مملکت کپیتولاسیون بود. از این قوم امام علیه کپیتولاسیون موضع گرفت. مانند عراق و مانند افغانستان امروز، اگر یک آمریکایی رئیس جمهور افغانستان رو زیر بگیره، یک سرباز عادی آمریکایی نمیتونن تو افغانستان افغانی‌ها محاکمش کنن. اما اگر مقام عالی افغانی در واقع با یک سرباز عادی آمریکایی برخورد کنه، اون فرد رو کتبسته میبرن تو آمریکا محاکمش میکنن. وضع قبل از انقلاب ما این بود، کسی عزت و اختیاری از خودش نداشت. امروز شما در فضایی چشم باز کردید به دنیای مادی که در ایران استقلال مطلق سیاسی از قدرت‌های خارجی وجود داره. این استقلال سیاسی بی‌نظیر در تاریخ. لذا ما ایستادیم پایین قضیه و این نکته رو هم گوش زد می‌کنیم. دیدید در فوتبال چی شد؟ آقای کیروش را 8 سال آوردن اینجا. 8 سال، یعنی تقریباً 1/4 عمر انقلاب اسلامی. 8 سال ریختن تو گلوی این تیم ملی رو لکو لکنان، با این همه که تلویزیون مطلقاً در اختیار فوتباله. وزارت ورزش همه ورزش‌ها رو ول کرده، هر چی پول هست در اختیار تیم آبی و قرمز و تیم ملی. دیگه این مملکت شب و روز نداره از دست این فوتبالیستا. خیلی که خودشونو کشتن، رفتن تا یه مرحله نرسیده، من نمیدونم چیه، نمیدونم نیمه نهایی فلان. بعد اومدن گفتن وای بعد از 48 سال نرسیدیم به اون مرحله. تیم فوتبال نگاه کنید، بالا سر آبی و قرمز و زرد و سبز و هر رنگی نگاه کنید، یه ایچی میچی ویچی از این ور دنیا از اون ور دنیا. بالا سر تیم ملی هم آقای کیروش، وزیر مربوطه تو این مملکت آقای نعمت‌زاده، وزارت صنعت بدن تجارت، گفت عین این فوتبال باید بریم مربی خارجی آوردیم، باید بریم مدیر از خارج بیاریم. شهردار تهران گفت باید بریم عین این تیم فوتبال که کیروش آوردیم خیلی موفقیم، باید بریم از خارج مدیر بیاریم. در مجموعه به نام اتاق بازرگانی ایران، اون فرد بلند شد با کراواتش یه توییت زد، دیدید در فوتبال چقدر موفقیم، ما باید بپذیریم بلد نیستیم و برویم از خارج مدیر وارد کنیم. خوب دقت کنید، اینی که لیبرال ها در دولت، شهرداری، مجلس، اتاق بازرگانی، دانشگاه، هر کجا میشینن میگن ما هیچی نیستیم، هیچی نبودیم، رفتیم از خارج، یک کسی به نام کیروش آوردیم. تلویزیون جمهوری اسلامی در اخبار ساعت 23 میگه ساعتی 5 میلیون تومان به این آدم حقوق دادیم. یعنی این چند میلیون دلار به دلار حقوق میگرفته دیگه، دلار و یورو. این چند میلیون دلار و یورو در سالی که حقوق میگرفته، خوردش کرده بود تلویزیون، محاسبه کرده بود، دیده بود میشه ساعتی 5 میلیون تومان، حتی ساعتایی که خوابه. در حکومت جمهوری اسلامی به یک مربی اجنبی میلیاردها تومان، سالی 40-50 میلیارد تومان حقوق میدادن که تیم ما رو ببره برسونه به مرحله نیمه نهایی. تازه تو ایران گل و بوته و گلبن و رئیس جمهورای سابق و لاحق همه دیروز پریروز برداشتن براش پیام تبریک فرستادن، خسته نباشی فلانی، دمت گرم، داری میری، خاطره خوبی از ایران داشته باش. همین ذلت رو تو فوتبال دیدید؟ همین ذلت که آقا زحمت کشیده باید سالی 50-60 میلیارد تومان فیش نجومی 15-20 میلیون تومانی رو ول کن. آقا ما انقدر این کار نیستیم، انقدر بزرگان تیم ملی و آبی و قرمز ما این کار نیستن که تیم فوتبال رو بدیم دستشون. کی قبول داره الان تیم ملی ایران رو بدی دسته این گنده های تیم فوتبال ایران؟ هست اسمشون رو نمیخوام ببرم مکان به اصطلاح مقدسه. ما نمیتونیم تیم فوتبال رو بدیم دست اینا، باید بریم یکی رو از خارج بیاریم. مدیران دولتی و مجلسی و شهرداری هم گفتن باید بریم مثلا کیروش از خارج بیاریم دیگه. اینو بذارید کنار این که ما مدیر خارج صادر میکنیم به نام قاسم سلیمانی، این که ما صادر میکنیم روبروی کی؟ نه تو زمین فوتبال، تو زمین واقعی جنگ جلوی جنرال ماتیس. اگر اسم ماتیس میاد روبروی شما و قاسم روبروی او قرار داره، این نکته رو یادتون باشه، در 200 کشور روی کره زمین 5-6 تا کشور تجربه جنگ دارن. چین کشور بزرگیه اما 50 سال هیچ جنگی نداشته. یعنی جنرال های چینی فقط سال یه بار تو مانوف دشمن فرضی بدبخت و بستن به ستون هی بمبارونش کردن، هیچ تجربه نظامی مستقیمی ندارن. یعنی اگر 50 سال گذشته اینا مثلا جنرالاشون کلن بازنشست نشده باشن، هیچ تجربه جنگی ندارن. ژاپنیا 60-70 سال بعد از اون شکستشون از آمریکا تو بمب اتم جنگی نداشتن. همینجوری شما بگیر بیا برس به هندیا، هندیا با پاکستانیا دو سه بار با هم درگیر ترقه بازی شدن در حد چند ساعت. هند تجربه نداره، پاکستان تجربه نداره. تجربه دارن یه سری جنرال های روسی که اونم شکست خوردن تو افغانستان، یه سری جنرال های انگلیسی و فرانسوی تو آفریقا و جای دیگه، و یه سری جنرال های اسرائیلی میمونه جنرال های آمریکایی و فرماندهان ایرانی. شکست جنرال ماتیس در 5-6 تا رزمگاه عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن و جاهای دیگه، شکست ماتیس یعنی شما 100 بار تو تیم فوتبال همه، یعنی برزیل و آرژانتین و مسی و نمیدونم رویی و نمیدونم نقره‌ای و همه رو با هم شخم بزنی. وقتی من به شما میگم مدیریت لیبرالی رو میخوای بشناسی، فوتبال رو بشناس. اگر فوتبال دست 4 تا بچه بسیجی بود، تا حالا همه رو سوراخ سوراخ کرده بودن، شخم زده بودن، رفته بود پیکارش بدون اینکه پول و بودجه ای هم بهشون بدن. لذا اگر به شما گفتن ما هیچی نیستیم باید بریم کیروش بیاریم، شهردار و وزیر و غیر و ذالک هم زدن تو سرشون که آقا ما بلد نیستیم باید بریم مدیر بیاریم، این یعنی برگشتن به ساختار مستشاری قبل از انقلاب. قبل از انقلاب میگفتن ما هیچی نیستیم. یارو قبل از انقلاب گفته بود ما لولهنگ هم نمیتونیم بسازیم، آفتاب هم نمیتونیم بسازیم. شنیدید دیگه، اون وزیر مربوطه گفته بود تو دوره پهلوی. این حرف رو ترکان مشاور رئیس جمهور فعلی هم زد، گفت اگر مرزها برداشته بشه، تحریمها برداشته بشه، ما در یه جا میتونیم رقابت کنیم، در آبگوشت بز باش. یعنی فقط ژاپنیا و کره و چینیا و آمریکایا و اروپایا فقط تو یه چیزی نمیتونن از ما بزنن جلو، تو ساخت آبگوشت بز باش. ببینید این فرد وزیر راه بوده، وزیر دفاع بوده، سطح فهمش چقدره. بعد دانشجو طرفدارش چیکار میکنه؟ رفتم دانشگاه بوعلی اردیبهشت امسال برنامه داشتم، جوونه مال جریان اصلاح طلب اومده بالا تو تریبون آزاد، آمده میگه ای جوانان دوستان، همه ساکت شده، اینها میدونید ما نمیتونیم دونه خوراک مرغ تولید کنیم تو ایران، اینا تو تلویزیون نشون میدن که ما موشک تولید کردیم. وقتی مقام سیاسی جناح لیبرال بلند میشه میگه ما تو آبگوشت بزباش فقط میتونیم رقابت کنیم، خب معلومه دانشجوی طرفدارش هم کف جامعه باورش اینه که نظام داره دروغ میگه ما توی تلویزیون نشون میدیم موشک ساختیم. اون که مثلا رفت خورد تو سر تروریستا بعد از ماجرای اقدام تروریستی داعش توی مجلس شورای اسلامی، اون که رفت خورد تو سرشون، اون موشک معلومه بود چی بوده. اونی که تو اهواز بعد از اینکه 31 شهریور امسال مردم مظلوم اهواز رو به خاک و خون کشیدن، 41 نفر رو شاخ به شهادت رسوندن، نیروی هوافضا موشک زد توی مقر تروریستا، اون مثلا همون دونه خوراک مرغ بوده. باور اصلاح طلبا، باور اعتدالگراها، باور لیبرال ها اینه که ما نمیتونیم. باورشون کیروشه. بعضیا فکر میکنن من با فوتبال مشکل دارم، با ورزش مشکل دارم، کیروشو میزنم. نه بابا، من مسئلم اینه که اگر جا افتاد که ما کسی نیستیم، تیم پرسپولیس رو باید بدیم یکی بیاد مدیریت کنه، تیم استقلال هم بدیم یکی مدیریت کنه، تیم نمیدونم چیچی و چیچی هم بدیم یه سری مربی خارجی، تیم ملی هم دست کیروش. بعد این باوره جا میفته، یواش یواش همه میگن دیدید ما که کسی نیستیم، ما این کار ما نمیتونیم، مثلث ما نمیتوانیم، مربع ما نمیتوانیم، زوزنقه ما نمیتوانیم، اما امام به ما یاد داد ما میتوانیم. چرا؟ چون توکل داریم به خدا. اگر ما توکل به حضرت الله داریم، با توکل به خدا انقلاب کردیم. حضرت آقای موقعی فرموده بود که از امام پرسیدم از کی برای جمهوری اسلامی آماده شدی، فرمود از هیچ وقت. چجوری؟ فرمود من به تکلیف عمل کردم شد انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی. ما به تکلیفمون وقتی عمل میکنیم میشه این پیروزی ها. این فرهنگ تکلیفگرایی الهی که امام و حضرت آقا به ما از دل اسلام یاد دادن اگه جا بیفته، شما تو فوتبال هم به همه جا میرسید. پس مدیریت کیروش، مدیریت شکست خورده فوتبال این مملکت، که قهرمانان فوتبال ما هرچی ماست و دوغ و کشک و نوشابه و روی و ملامین و مسی و همه رو وقتی میخوان تبلیغ کنن میلیارد میلیارد میگیرن. تو تهران بیلبوردی نیست که عکس فوتبالیستا روش نباشه. خونه های آنچنانی، ماشین های آنچنانی، کارخونه های آنچنانی، پول های آنچنانی، صبح تا شب آنتن تلویزیون دستشونه، اما بلد نیستن یه تیم رو بگیرن برسونن تا یه جایی. ولی مردان بی ادعا در عرصه دفاعی و امنیتی، نه در زمین بازی فوتبال، در زمین جنگ واقعی، مبارزه واقعی، شما دیدید که جنرال ماتیس رو شکست دادند. این رو باید بذاریم کنار هم. حالا اگر اون کسانی که رفتن تو سوریه شهید شدن، اونها در عرصه اشتغال و صنعت و کشاورزی و غیرزالک بودن، چی میشد؟ میشد حسن تراری مقدم. سرش انداخت پایین، رفت توی سوله، شروع کرد کار فنی کردن. وقتی در 55 که دو سالگی شهید شد، ما 60 تایپ موشک بالستیک و کروز داشتیم و دشمن امروز از این میترسه. بعد صدای رهبری در اومد، فرمود آقا ذهن جوان ایرانی وقتی میتواند موشک بالستیک و کروز بسازد، آیا نمیتواند اتومبیل و خودرو بسازد؟ تعریضیه بود. آقا خب چطوری میشه؟ اونجا آخه یه کسایی هستن که باید به قول معروف نذارن این اتفاق بیفته، چون مردم موشک جلو چشمشون نیست، انرژی اتمی جلو چشمشون نیست، ماشین جلو چشمشونه. برای اینکه نظام رو ناکارآمد نشون بدن، بعد بگن آقا شما رفتید 22 سال پیش از به اصطلاح کیاموتورز کره، به اصطلاح توی سایپا یه ماشین رو ورید به نام پراید، بلد نیستید آینه بغلش هم تغییر بدید. همین که رفتید تو فوتبالتون مربی خارجی آوردید، در بقیه بخش مدیریتیتون هم برید این کارو بکنید. اما از حوزه علمیه قم و نجف 10 امامه به سر سفید و مشکی کل کفر و شرک و الحاد و نفاق رو در جهان به چالش کشیدن. این مدیریت انقلابی‌ها رو کسی نمی‌بینه، مدیریت سید حسن نصرالله رو کسی نمی‌بینه، مدیریت زکزاکی رو کسی نمی‌بینه، مدیریت آیت الله سیستانی رو کسی درس نمیده، مدیریت مثلا فرض کنید حضرت آقا رو کسی درس نمیده. ما هیچی نیستیم واقعا. جوان مؤمن انقلابی 30 گذشته یه اتاق کوچیکیه توی همین دفتر رهبری، از این ستونه تا اینجا تا اینجاست، یه ذره کوچیکتر، موکته، دو تا مبل، یه عکس امام، یک پرچم ایرانه. حضرت آقا میشینه سمت راست، مهمونه خارجی میشینن روبروش. در 30 گذشته 470 نفر از سران جهان اومدن نشستن اونجا محضر ایشون. این در دوره هیچ پیامبری رخ نداده، در دوره هیچ امام مظلوم ما رخ نداده، در دوره هیچ کدوم از سران دیگه در تاریخ جهان غیر دین هم رخ نداده. 3 فقط از این 470 نفر دبیر کلای سازمان ملل بودن، از اون سیاپوسته کوفی انان تا همین قبلیه کره. دیگه سران چین و هند و ژاپن و کره و همجوری بیا تا پوتین روسیه و آقا انگلیس و آمریکا رو بذار کنار، بقیه دیگه. این مدیریت مدیریتی نیست که شما وقتی بشناسیش در مدیریت عالم بزرگی مثل امام راحل یا حضرت آقا که از توش کیروش در بیاد. کسی که مدیریت دفاعی رو میشناسه تو ارتش و سپاه، کسی که مدیریت عالمی مثل سید حسن نصرالله رو میشناسه، میدونه اینا از دل آیات جهاد و شهادت، از دل آیات قرآن و روایات در اومده. این علم رو ما هنوز تئوریزه نکردیم. به ما میگن آقا اینا که دینی، همین جوریه، ایدئولوژیکه. جدی؟ خب مگه نمیگید علوم سیاسی ته این حرفاست؟ خب توی علوم سیاسی ترامپ رو میخوای با آقا مقایسه کنی؟ خانم ترزامی رو تو انگلیس، خانم مرکل رو تو آلمان، این پسر ماکرون رو توی فرانسه، پوتین رو توی روسیه، کیو میخوای تو مدیریت جهانی در اداره جامعه با حضرت آقا مقایسه کنی؟ هیچ کسو نداری. اگر قرن 20 قرن امام بود، قرن 21 که 19 سالش گذشته، قرن حضرت آقا بوده و هست. و بدانید مدیریت فوق استراتژیک و بسیار حرفه‌ای حضرت آقا بخشی از درس اسلام در نظام مدیریت سیاسیه. مدیریت قاسم سلیمانی بخشی از درس اسلام در مدیریت جهاد و شهادته. مدیریت مجید شهریاری که در دانشگاه شهید بهشتی از صفر ما رو رسوند به غنی‌سازی 20% در انرژی اتمی، بخشی از مدیریت جریان انقلابی در نظام فنیه. این رو نذاشتن ما صدا بزنیم، باور نکردیم که ما یه توانایی هایی داریم. آقا ما هیچی نیستیم، همجوری که تو فوتبال باید بریم کیروش بیاریم، باید بریم یه رهبرم بیاریم، یه رئیس جمهورم بیاریم، یه وزیر الف و ب و ج مدلم بیاریم، مثل نماینده مجلس هم بریم، مثل شهردارم بیاریم. یعنی اشتباه کردیم، انقلاب کردیم. برگردیم به قبل انقلاب، یه نفر بود به اسم میلز پو، بعد از جنگ جهانی دوم این اومد تو ایران، رئیس سازمان برنامه بودجه بود، وزیر کشاورزی بود، یه نفری چند تا از این مسئولیت‌های فعلی کشور رو اداره می‌کرد، اسمش میلز پو بود. انقدر ما بدبخت بودیم که اینا میومدن تو ایران، همه چی دست اینا بود. کجا؟ اونجایی که یه کیروشی توی تیم فوتبال ما بود، نمیذاشت خود مربیای تیم فوتبال ما خراب کنن، درست کنن، تا کار یاد بگیرن. نظامی‌های آمریکایی نمیذاشتن فرماندهان ارتش دست به هیچی بزنن. تا جایی که خود ما را میریم کشورهای دیگر رو ارتشاشون رو ساماندهی میکنیم. البته ارتشی‌های ما، نظامی‌های ما نمیرن تیراندازی کنن و تیراندازی یاد بدن. میدونی چرا اینا شاکیان از حضور ما تو سوریه و عراق و یمن و لبنان و جای دیگه؟ چون نیروهای مسلح ما دو سه تا تخصص یاد میدن: دولت سازی state building، ملت سازی nation building، سیستم سازی، نظام سازی system building. یعنی شما تصور میکنید این فرماندهان نظامی ما میرن میگن آقا اینجوری شلیک کن، این که خودشون نظامی دارن اونا، اینا میرن اونجا میگن آقا اینجوری دولت تشکیل بده. دولت اسماعیل هنیه در سوری، در غزه یک دولت باثبات و مقتدره. دولت بشار اسد، جریان انقلابی حزب الله، دولت عراق، ببینید اینا انصار الله 4.5 سال کشورش بدون دولت داره، بدون دولت کشورش اداره میکنه، نصف کشور رو. این دولت سازی، ملت سازی سواد استراتژیک است که ما میریم به دیگران یاد میدیم. اون موقع اونا میگفتن شما که این کاره نیستید، ما بلند میشیم میام بهتون این سواد رو یاد میدیم. گرفتید؟ پس 40 سال گذشت، شوروی پاشید، کی فکرشو میکرد؟ حزب توده کی فکر میکرد از کرملین قرآن برداره، پوتین بیاره اینجا در محضر آقا قرآن مثلا خطی قدیمی نشون بده؟ عراق صدام پاشید، افتاد دست تفکر شیعه. لبنان در اونجا شیعه قدرت پیدا کرد، به یک قطب جهانی تبدیل شد از یک کشور فاسد. فلسطین مارکسیسم رو کنار گذاشت، چسبید به اسلام، جوانان اهل سنت با اسلام پیروز شدن، فهمیدن اسرائیل آسیب پذیره و هر وقت اسرائیل گفت ایرانو میزنیم، اونا از اون طرف شمشیر داموکلسی که بغل شاهرگ به اصطلاح رژیم صهیونیستی گذاشته ایران، 4 تا گوله زدن تو سرش بدون با کی طرفه. ای الکی اون نورد ند رسانه ها ارد بده که ما ایرانو امروز میزنیم فردا میزنیم. تو فعلا پایین و بالات که حماس و حزب الله رو گذاشتیم جنب بخورید، بغل شاهرگ از دو طرف دو تا شمشیر داموکلس هست، فعلا جواب اونا رو بده تا بعدن. گنده تو که آمریکا بود اومد اینجا تو خلیج فارس، گرفتنشون بچه‌ها شلوارشون رو خیس کردن. امروز دونالد ترامپ، امروز دونالد ترامپ توییت زده، گفته که من در مورد ایران درست میگم. سازمان اطلاعاتی آمریکا گفتن آقا دست بردار، در مورد ایران هی تهدید میکنی، خطرناک ایران. گفته سازمان اطلاعاتی اشتباه میکنن، من درست میگم. یادتون رفته کماندوهای ما رو اینا تو دریا گرفتن، دردآور بود، ما در واقع توهین شدیم و آبرومون رفت. عجب آقای ترامپ، تو آبرو هم سرت میشه. گفته دردآور بود، کماندوهای ما رو ایرانی‌ها گرفتن، آبروی ما در جهان رفت. جوان اینه، جوان شوروی در 45 سال دوره ابرقدرتیش یه دونه آمریکایی نگرفت جلوش زانو بزنه. چین با همه ابرقدرتیش یه دونه آمریکایی نگرفت جلوش زانو بزنه. یک قانون نانوشته در جهان وجود داره، آمریکایی‌ها اومدن رو آسمونتون، آمریکایی‌ها اومدن تو آبهاتون، ندیده بگیرید، باشون کلکل نکنید. 4 بار در 12 سال آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها تو دریا آمدن تو آبهای ما 100 متر، گرفتیمشون مثل بزغاله جلوی ما زانو زدن. نمیدونی یک نظامی رو یونیفرمش رو در بیاری با زیر پوش بشینه، دستاش پشت گردنش باشه، شلوارش رو خیس کنه، در فهم نظامی چه معنی داره؟ باید از زبان فرعون جهان ترامپ در کاخ سفید بشنوی امروز 12 بهمن 1379 که توییت زده، گفته آبروی ما رو بردن. تو آبرو داری فرعون؟ تو
و لیبرالیسم و کپیتالیسم و هر اسم دیگه‌ای که روبروی تفکر الهی بایستید، شما آبرو ندارید. ما هستیم تا بساط فرعونی شما رو از روی زمین جمع کنیم به حول قوه الهی. و بدانید ما فلسطین، لبنان، عراق، سوریه، شوروی، آمریکا، رسیدیم به آمریکا. آمریکای امروز با آمریکای 40 سال پیش جوان چه فرقی داره؟ آمریکای امروز 22 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکای امروز 4 شعار اصلی داشته که آرمانهاش بودن به نام رؤیای آمریکایی. این 4 شعار آمریکا آبروش رفته. آمریکا مدعی لیبرالیسم به معنی آزادی خواهی بود. آمریکا مدعی دموکراسی به معنی حق و رأی مردم بود. بلند شدن تو کشور ونزوئلا کودتا کردن، کودتا شکست خورده. آمریکا بلند شده رهبر کودتاچیا رو رئیس جمهور انتخاب کرده، پذیرفته بدون اینکه مردم رأی داده باشن بهش. بعد دیروز اتحادیه اروپا هم گفته ما این فردی رو که اونجا هست به عنوان رئیس جمهور قبول داریم. معنی دموکراسی یعنی این. دموکراسی آمریکایی یعنی دولت کویت که تا حالا یه دونه انتخابات نداشته. دموکراسی آمریکایی یعنی دولت امارات، دولت قطر، دولت سعودی، دولت اردن، دولت مغرب و مراکش که دوستان ایالات متحده یه دونه شون دموکراسی نداره، یه دونه شون رأی گیری درست حسابی نداره. بعد اونجایی هم که رأی گیری داره، مردم تو کشور ونزوئلا رأی دادن، رئیس جمهور رو بردن سر کار، آمریکا کودتا کرده، کودتا شکست خورده، بلند شده از طرف خودشو، از طرف اتحادیه اروپا اینو رئیس جمهور قرار. این یعنی حمله به شعار خود. آمریکا 40 سال پیش انقدر شعارهاش و قدرت نرم افزاریش آلوده نشده بود. اینکه حضرت آقا فرمود آمریکا در حال افول، قدرت نرم آمریکا افول کرده. قدرت نرم آمریکا خوشنامی اون جامعه است از حیث نرم افزارش. آمریکا دیگه از دموکراسی حرف بزنه همه مسخرش میکنن. یک کسی تو ایران از دموکراسی غربی بگوید، این اصلاح طلبا دیدید اخیراً دیگه از دموکراسی نمیگن، چون این اصلاح طلبا و اعتدالگرا و لیبرالا الگوشن. آقا آمریکا رو میبینی؟ روزنامه سازندگی، روزنامه حزب کارگزاران، روزنامه لیبرال ها انقدر آش شور شده که دیروز بلند شده توییت زده، پریروز به اصطلاح صفحه اول زده که این عکس چاوز رو انداخته، اون رهبر سابق ونزوئلا. بعد نوشته نه به پوپولیسم، نه به امپریالیسم. نه اینکه طرفدارای مادرو بیان تو خیابون پوپولیستی، نه اینکه آمریکا امپریالیستی بره. بعد زیرش نوشته لیبرالیسم احترام به حاکمیت مردمیه. و اینکه ایالات متحده زورکی بلند شده مثلا رفته اونجا این کارو بکنه، این مورد پذیرش لیبرال ها نیست. ای لیبرال، امام نفرمود تا من زنده هستم نخواهم گذاشت این مملکت دست لیبرال ها بیفته. شما لیبرال ها دیگه آبرو براتون مونده تو ایران. وقتی سردمدار تفکر شما لیبرال ها، بهترین دوستانش در کره زمین دیکتاتوری های سعودی و اماراتی و قطری و مراکشی و بحرینی و جای دیگه هستن و حالا هم کودتا کردن تو کشور ونزوئلا، چجوری شماها روتون میشه از دموکراسی بگید؟ لیبرال دموکرات ها، آب و صابون بیاریم رویتان را بشویید. این دوست عزیز، پس شعار دموکراسی پودر شد رفت تو غرب، شعار لیبرالیسم پود شد رفت. امروز لیبرال های ایرانی تو روزنامه هاشون با خفت و خاری از اینکه اربابای آمریکاییشون آبروی لیبرالیسم رو بردن، تو صفحه اول روزنامه هاشون شکواییه می نویسن. اما سومیش چی بود؟ Human Rights، حقوق بشر. حقوق بشری که آمریکایی ها میگن، نگاه کنید اون حقوق بشرشون. پس حقوق بشرشون هم رفت زیر سوال دیگه، پود شد. دموکراسی، لیبرالیسم، حقوق بشر. آمریکا دیگه پس چی داره ازش دفاع کنه؟ 40 سال پیش آمریکا روبروی ما قدرت نرم داشت، حرف جدید داشت. امروز حرفی نداره در جهان شناخته بشه. لذا این کشور دیگه شعارهاش نابود شده، اقتصادش هم که 22 تریلیون دلار بدهی داره، آمریکا 4 تریلیون دلار درآمد داره، 22 تریلیون دلار بدهی داره. آمریکا کشوری است ورشکسته. این کشور قدرت و توان این که جنگی رو علیه ما شروع کنه نداره. اگه به شما گفتن جنگ می شود بترسید. سال گذشته سند رسمی منتشر کردیم. قرار شد من به اصطلاح علنی منتشر کنم، نامه به رئیس محترم ستاد کل نیروهای مسلح که آمریکایی هم بدونن که این چیه. توی مرکز بررسی کارشناسی کردیم، چون فقط مرکز ما توی ایران تئوری بازی جنگ رو اجرا میکنه. بررسی کردیم جنگ آمریکا با ایران، جنگ آمریکا توی عراق و سوریه 7 تریلیون دلار هزینه داشت. جنگ آمریکا با ایران 52 تریلیون دلار هزینه داره. میدونید پول چقدره؟ یعنی اندازه بیش از کل بودجه 200 کشور کره زمین. 200 کشور کره زمین 45 تریلیون دلار بودجهشون در ساله. آمریکا دست به یک عملی بزنه، دست از پا خطا کنه، رسما هم در تئوری لانچستر هم در تئوری مک‌کامر بازی کردیم، چون ادبیات اینو خود آمریکایی‌ها خوب می‌فهمن. اعلام کردیم پارسال اول تابستون که اگر تهدید کنه، چون تازه این ناتو عربی رو آمریکایی‌ها و سعودی اینا راه انداخته بودن، ترامپ هم سر شانس بود تهدید می‌کرد، اگر آمریکا دست از پا خطا کنه 52 هزار میلیارد دلار خرج جنگ آمریکا با ایران خواهد بود. جوری پایگاهاش در منطقه و جهان نابود میشه، جوری این 67 درصد انرژی که در پیرامون ما هست به سمت جهان صادر میشه متوقف میشه، که اقتصاد ژاپن و چین و اروپا و همه جا با هم، جوری این حکومت امنیت خودش رو گره زده به امنیت بقیه در جهان که دست از پا خطا کنند امنیت برای هیچ کس نخواهد بود. هر مزوری به مردم القا کرد سایه جنگ بر سر شما وجود دارد، باید برویم همه چیز را بدهیم، او خودش بهتر از هر کسی میداند که آمریکا، اروپا، اسرائیل یا هیچ قدرت مادی دیگه امروز در کره زمین نیست که بتواند در مقابل اراده پولادین ملت ایران به زعامت و رهبری فرماندهی کل قوا ایستادگی و توانایی و یارایی مقاومت داشته باشه. این را لیبرال های داخلی بدانند که ما به هیچ وجه نگران جنگ نظامی نیستیم و آمریکا بهتر از هر کسی میداند که اگر آغاز کننده آتشی باشد، انتهای اون آتش افروزی نابودی همیشگی جریان کپیتالیسم و لیبرالیسم در کره زمین است. اگر ایدئولوژی لیبرالیسم، ایدئولوژی کپیتالیسم امروز به چالش کشیده شده، 11 هفته است که روزهای شنبهش در این سرزمین فرانسه که مهد لیبرالیسم بود، مردم جنبش جلیق زردها علیه کپیتالیسم و لیبرالیسم رو فعال کردن و شروع کردن و اینها الگوشون از ایران گرفته شده، اینها آمدن اینجا مشق مقاومت کردن و رفتن و بیداری انسان اروپایی آغاز شده علیه کپیتالیسم و لیبرالیسم. جریان داخلی که میخواد بگه اسلام ناکارآمد بود، نتوانست و ما باید کنار بذاریم بریم کپیتالیسم و لیبرالیسم رو پیاده کنیم، اون جریان باید بداند که افول مارکسیسم رو امام پیش بینی کرد، افول کپیتالیسم و لیبرالیسم رو حضرت آقا پیش بینی کرد. امام بعد از اینکه این پیشنهاد رو داد، در اون نامه نوشت که بیایید آشنا بشید با اندیشه متفکرین مسلمان. اسم برد از بعضی بزرگان مثل مرحوم ملا صدرا. بیایید آشنا بشوید با این اندیشه ها. گوش نکردن نابود شدن. ما ترامپ رو توصیه به این قضیه نمی کنیم. حضرت آقا به جای سران این کشورها به جوانان اروپا و آمریکای شمالی نامه زد که شما جوانا بیایید اسلام رو مطالعه کنید. غرب در آستانه فروپاشی است. اون تفکر در غرب شکست خورده، تو ایران هم شکست خورده. یه نمونه رو به شما نشون بدن رو پرده ببینید. اینا همین جناح لیبرال، جناح اصلاح طلب، جناح اعتدالگرا، یه آدمشون توی اتاق بازرگانی، نمیدونم نایب رئیسش بود چی بود، زمانی که دلار رفت رو 18 هزار تومن، آخرای تابستون و همه ناامید و بلدم نبودن دیگه، ادعا میکنن اینا این لیبرال ها و اینا. ببینید خیانت محض، 60 تن طلا رو کردن سکه ریختن تو بازار، معلومه چی شد؟ 11 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور رو ریختن تو بازار، معلوم نشد چی شد؟ 2.5 میلیاردش بیشتر معلوم نشد به کی داده شده. آقا چی شد این 11 میلیارد دلار رو به کی دادید؟ دلار 17 هزار تومان. رفتن دیدار آقا، حضرت آقا فرمود این خیانت نیست که دلار رو 4200 تومان بدی به بانک که به مردم بده 4200 تومان، بانک بدهش به مردم 6000 تومان، به بانک در آستانه ورشکستگی این دلارا رو میگیره باش کاسبی میکنه وضع خودش رو برای بهتر کنه. بلد نبودن کشورداری کنن، ادعای بی خود، ما اقتصاددانی، ما مدیریت مالی میدانی، ما جنرال نمیدونم فکر رو نمیدونم صنعت و این و اون و اون هستیم، از این قپیایی که میومدن تو دولت. یکی از آدمای این لیبرالا ورداشت توییت زد تو شهریور ماه، هلوش محرم بود، نوشت آقا نمیتوانیم رک، ما نمیتوانیم هیچ کس طرح و الگو و برنامه برای اداره کشور نداره، ما شکست خوردیم. ترامپ روز قبلش گفته بود ایران باید بپذیره شکست خورده، ایران باید بدون پیش شرط بیاد پای میز مذاکره هر چی بهش گفتیم بپذیره. کی گفته زمان اوباما اینا برن با ایران بشینن مذاکره کنن مثلا باش توافق کنن؟ ایران بدون پیش شرط باید بیاد بشینه پای میز مذاکره هر چی من گفتم بپذیره. سربازانش که کروات میندازن گردنشون در اتاق بازرگان جای دیگه فردا برداشتن نوشتن شکست را بپذیریم. بعد که اون توییتش رو به اصطلاح نوشت و پیامش رو داد زیرش هشتگ کرد شکست را بپذیریم. خوب دقت کنید، این حرفی که این لیبرال توی اتاق بازرگانی زد این حرف دولته، حرف مجلس در واقع لیست امیده، حرف جناح اصلاح طلبه. لیبرال ها حرفشون اینه آقا ما شکست خوردیم ملت، ما نمیتونیم. منم مجبور شدم برم توی دانشگاهی بگم ما که بابا جان شکست شما رو که پذیرفتیم هیچ، شکست ارباباتون آمریکایی‌ها رو هم پذیرفتیم. شما کپیتالیستا شکست خوردید، شما لیبرالیستا شکست خوردید، اما ما شکست نخوردیم. شما شکست خوردید، شما بلد نیستید، شما همه چیز رو ویران کردید، شما شکست خودتون رو میخواید تحمیل کنید به نظام. مردم ایها الناس، اینایی که هشتک میزنن توی فضای سایبر که شکست را بپذیریم، اینها وظیفه دارن، مأمورن که در 40مین سالگرد عمر انقلاب ثابت کنن نظام ناکارآمده، نمیتونه، شکست خورده. میدونید چی شد؟ یکی یکی وزیراشون گذاشتن در رفتن، وزیرای لیبرال. اونی که میرفت پشت تریبون میگفت جمع کنید این بسال سوسیالیستی در کشور رو، لیبرالیسم رو باید پیاده کنیم، عباس آخوندی گذاشت در رفت. اون یکی وزیری که اومد پدر مملکت رو توی این طرحهای سلامت و اینا در آورد، بار مالی پروژه طرح سلامت رو برد بالا، اونم گذاشت در رفت. رئیس بانک مرکزی هم گذاشت در رفت. همین آدم هم که توییت زده بود، همین آدم وقتی انتخابات اتاق بازرگانی شد از بس خراب کرده بودن دیگه در انتخابات این دفعه اتاق بازرگانی شرکت نکرد. یکی یکی گذاشتن دارن در میرن. سینماگراشون، ورزشکاراشون، دانشگاهیاشون، مدیراشون، یه سریاشون که زن و بچهشون خارج از کشوره، تعداد زیادیشون که دو تابعیتی هن اصلا اونجا، یعنی یه پاشون اونجاست یه پاشون اینجاست، یه درصدشون هم دارن در میرن چون خراب کردن نمیتونن دیگه دوام بیارن، دارن از کشور میرن. همین سینماگرا رو گفتم، حالا فیلم فجر هم شروع شده. یه نکته من به شما بگم، دولت تدبیر و امید ادعا داشت، ولی شعارش اینه تدبیر و امید دیگه. یه سری سینماگرا هم سینه برای اینا چاک کردن، هم 92 هم 96. یه کارنامه جالب ناتوانی، ما نمیتوانیم، یه دونه فیلم امید از این سینماگرای طرفدار لیبرال ها و دولت شما نمیتونید یاد کنید. الان شروع شده، از امروز که جشنواره فیلم فجر تو تهران شروع شده، همه منتقدا دارن میزنن تو سرشون، همه فیلم ها سیاه، تلخ، نابسامان، درب داغون. جشنواره فیلم پارسال اگر به وقت شامم دیدید، اونا سپا داده بود ساخته بودن، و الا با فیلم هزار پا مثلا، اینا از چون نمیدونم جک جونور رو نمیدونم مثلا ببینید اینا وقت ناکارآمدی یعنی این دیگه، یعنی وقتی یه سینماگر میاد آبروی خودشو میذاره پای جناح سیاسی، انقدر باید اعتقاد به اون جناح سیاسی داشته باشه یه دوتا فیلم امیدوار کننده هم بسازه. اینا از اون ور شعار امید میدن، دولت تدبیر امید، از اون طرف میان خودشونو جر میدن که مثلا این دولت رای بیاره، بعد یه کدومشون انقدر نمیتونه بره یه فیلم امیدوار کننده بسازه، این دولت بگیرش دست بگه بابا این فیلم ما بود. ببینید این ناکارآمدی، یعنی اونجایی هم که میان این دولت رو سرکار میارن هنرمنداشون اعتقاد به امید ندارن، ورزشکاراشون خودشون جر دادن، این فوتبالیستا علیه نمیدونم چیچی و علیه نمیدونم چیچی و فلان رفتن نشستن تو جلسه چیچی رئیس جمهور، جلسه مراسمش تو مجلس، خیلی خوب این همه خودشون جر دادن، بعد رفتن تیمو دادن دست کیروش یه اجنبی، اون بیاد مملکت رو ببره مثلا به مسابقات آنچنانی. یعنی نه فوتبالیست و ورزشکارشون وقتی صحنه سیاسی میشه، آقا ورزش سیاسی نیست، خب شما چرا بیاد خودتون جر میدید برای اینکه اینا رای بیارن؟ لااقل برای اینکه بگید در دوره اینا تیم به یه جایی رفت، به خارجی بگو برو بیرون، پولم نمیخواد بدید که دولت بودجه نداره، بدید به این کارکنان و بیچاره فقیرها و اینا که ریختن تو خیابون به اصطلاح حقوقشون رو میخوان، ما تیم رو میرسونیم مثلا به نیمه نهایی و غیر ذلک. سینماگرم میگه این به غیرت ما برخورد، الان یه فیلم امید میسازیم. سیاستمدارشون هم بالا میشه هشتگ میزنه آقا شکست را بپذیریم. عزیزان جوان مؤمن انقلابی، همینطور که لیبرال های داخلی شکست خوردن هشتگ میزنن، همینطور لیبرال های خارجی هم شکست خوردن. تفکری که آینده جهان رو اداره میکنه تفکر اسلامه، مارکسیزم شکست خورده، لیبرالیسم شکست خورده، ناسیونالیسم شکست خورده، چینی ها نمیتونن مدل فکری بدن، ژاپنی ها نمیتونن مدل فکری بدن، روس ها خودشون کارشناساشون فرستادن اینجا آقا شما بگید چه کار کنید، اروپایی ها اگه شلوغ کردن تو خیابوناشون تئوریسین هاشون اینجا هن. عزیز من آینده جهان با تفکر انقلاب اسلامی میچرخه. این پس شد مرحله نرم افزاری. اینجا یک نکته رو تاکید کنم، وقتی اصلاح طلب ها اومدن سر کار، روزی 6 شبهه در دین مطرح کردن. نمیدونید چه خبر بود کف دانشگاه ها و رسانه ها. در عصر خاتمی روزی 6 شبهه در دین اینا میریختن وسط. یه روزی این آقای رسایی سال 79 برداشته بود این روزنامه ها رو بریده بود، کرده بود یه کتاب، یعنی نکاتی که اینا تو روزنامه ها گفته بودن. دوتا کتاب بود دیگه، این دوتا کتابی که اون موقع آقای رسایی چاپ کرد اینجا توی قم، تعداد شبهاتی که روزانه اینا تو روزنامه هاشون منتشر میکردن، شبهه که مطرح میشد هر یه شبهه یه چیزی در حدود 1 سال طول میکشید پاسخ دادنش. دیگه لیدرشون که میشد آقای سروش، حرفش این بود بابا این قرآن رو میبینید، خدا این قرآن رو در قالب وحی به پیامبر نازل نکرده، پیامبر خواب دیده شده قرآن. یعنی ببینید دیگه تئوریسین خاتمی، تئوریسین اصلاحات تا کجا جلو رفتن، اساس قرآن و وحی رو بردن زیر سوال، هر چی دلشون میخواست میگفتن. خدا میدونه روزی چند مناظره کف دانشگاه داشتیم، یعنی از این دانشگاه به اون دانشگاه، از این تریبون به اون تریبون، بخش عمدهشون الان فرار کردن تو وی او ای بی بی سی فارسی و غیر ذلک، مرداشون رفتن ریشا رو تراشیدن کروات زدن، زناشون هم رفتن روسری ها رو برداشتن مش و کپ و میزانپلی و اینا اونا کردن، روسری موسری داشتن قشنگتر بودن ها، ببخشید حالا که برداشتن. حالا بماند وارد مقولات نشیم، آبرو ریزی برای خاتمی، حرفش چی بود؟ بلند شد سال آخر دولتش گفت اگر دین با خواست مردم در تعارض قرار بگیرد، دین و منادیان دین به زاویه رانده می شوند. ببینید این مثلا محصول حوزه علمیه بوده، ناسلامتی لباس دین تنشه، پدرش آیت الله بوده، تو بیت امام به قول خودش بزرگ شده. خفت و خاری برای لیبرال ها و اصلاح طلب ها از این بالاتر نبود که این اومد این حرف مزخرف رو زد. خبرنگار به من گفت نظر شما در مورد این حرف ایشون چیه؟ گفتم من آقای خاتمی رو مثلا توی شهر صدوم تصور میکنم، اونجا رفته حضرت لوط میگه که آقایون مثلا بیایید این دست از این اعمال شنی بردارید، ایشون میگه که نه من نظر این به اصطلاح توده مطرحه برام. بابا مردم ما مسلمانن، اکثریت مردم اعتقادات دینی عمیق دارن، اما وقتی تو میای عوام فریبی میکنی، نمیدونی داری کجای دین رو میزنی. همین جمله رو اخیراً رئیس جمهور فعلی گفتن که صدای بعضی از مراجع اعزام تقلید هم در اومد. این که تصور میکنن دین رو بکاهن به نفع خواست بعضی از مردم، براشون اعتبار به دست میاره. آقا این حرفا ولش کن، حرفا کار شما نیست، شما اصلا سطح دین نیست، اونو علمای دین باید جواب بدن. شما بگو گوش چرا شده 100 تومن، شما وظیفت اینه، تو وظیفت تئوری پردازی در مورد دین نیست. حالا درست الله بختکی لباس دین هم تن شما شده، میگفتن کسی لباس دین رو دزدیده. شما بیا به ما بگو که این که آقای جواد طباطبایی شده تئوریسین دولت فخیمه فعلی، ایشون 17 سال پیش نظریه داده گفته اسلام مرد، این تو دولت لیبرال چه کار میکنه؟ گوشت 100 تومن یه طرف. من حرفم با لیبرال ها اینه، حرفم با اصلاح طلب ها اینه، حرفم با اعتدال گراها اینه. مگر نمیگویید جمهوری اسلامی دو وجه داره، جمهوریت و اسلامیت؟ ما لیبرال ها و اصلاح طلب ها و اعتدال گراها دردمون جمهوریت نظامه، سلمنا. ما بچه حزب اللهی ها هم دردمون اسلامیت نظامه. از سال 76 که شما شروع کردید یه قدم برای اسلام برداشتید بگید. تمام 21 سال گذشته شما دارید زیرا به اسلام رو میزنید. شما کجای نظام رو قبول دارید؟ اون از آقای سروشتون، اون از افراد مکلا و معممتون که هر روز شبهه در دین مطرح میکردید. حالا جواب بدیم، فرار کردید رفتید به اصل و اساس و به اربابانتون، به کت خدا پیوستید. اون که هیچی. ما باید ته اینو در بیاریم که سال گذشته آقای وزیر علوم شورای زیر نظرش در جشنواره بین المللی علوم انسانی فارابی به این نتیجه میرسن که جایزه ویژه رو باید بدن به آقای دکتر جواد طباطبایی. آقای دکتر سید جواد طباطبایی میاد اونجا در جشنواره بین المللی فارابی پارسال از دست رئیس جمهور معمم جایزه ویژه رو میگیره. ایشون صاحب چه نظریه ایه؟ وقتی در 1380 در فرانسه بهش میگن آقای طباطبایی شما نظریت چیه؟ میگه نظریه من ایران شهریه. ایران شهری یعنی چی؟ این لیوانو میبینید؟ این ایرانه. خب داخلش 80 میلیون مولکول آب، 80 میلیون ایرانی. این سرزمین ایرانه، محتواش هم ایران. چای نپتونو بزنیم داخل چای کیسه ای رو به رنگ و طعم چای در میاد. دو تا قاشق ماست بریزیم داخلش هم بزنیم به رنگ و طعم دوغ در میاد. نسکافه و قهوه بریزیم داخلش به رنگ و طعم قهوه در میاد. اگر آب پرتقال بریزیم داخلش میشه شربت آب پرتقال. این لیوانه ایران و اون مردمه، اون 80 میلیون مولکول آب، اینا بی رنگن. بعد ببینیم چه رنگی میگیره. شما میگید رنگ اسلام میگیره، این مردم دارن برنگ اسلام در اومدن انقلاب اسلامی کردن. نه آقا، چیه؟ این مردم باید برنگ لیبرالیزم غربی در بیان. پروژه ایرانیگری و لیبرالیزم غربی میشه ایران شهری. جدی؟ این با اون ایران شهری زردشتی ها اینا چه فرقی داره؟ این هیچی. این ایرانگری، ایران دیگه مدرن میشه. ایران منهای اسلام، ایران با هویت ایرانی به رنگ و طعم لیبرالیزم غربی. خب آقا ما تردید داریم، ما تو فرانسه نشستیم میبینیم که ایران خیلی عمیقه، ایران مسلمانن، انقلاب به نام دین کردن، این چه حرفیه شما میزنید؟ ایشون افاضه میفرماد که آقا اسلام مرد. بعد میگه که علمای اسلام در 1400 سال پیش مانده اند. اسلام در 1400 سال پیش مونده، به درد امروز نمیخوره. من یه قلم جوونا به شما نشون بدم ببینم اسلام به درد امروز میخوره یا نمیخوره. اینا یه کاری میکنن، پول چاپ میکنن، اسمشو میذارن به اصطلاح خلق پول. اسکناس که چاپ میکنن، این الان یه کاغذه، هیچی که نمیارزه دیگه. الان میدیمش تو دستگاه، از اون ور یه تراول چک 100 هزار تومانی میاد بیرون. به این میگن خلق پول. این پدر دنیا رو درآورده. این بدهی در جهان به خاطر اینه. دو ماه پیش تعدادی از استادای اقتصاد و استادای مدیریت مالی نامه زدن خدمت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، آقا استعلام کردن، استفتا کردن، آقا این حکمش چیه؟ همون علمایی که تو 1400 سال پیش موندن از دید آقای جواد طباطبایی تئوریسین دولت فخیمه فعلی. ایشون زیر نامه نوشتن که این اکل به باطل و در نتیجه حرام. خب دردی که موجب شده 167 تریلیون دلار بدهی عام و 69 تریلیون دلار بدهی خاص در اقتصاد جهان به وجود بیاد، 69 هزار میلیارد دلار، و بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نقشه چاپ میکنن که این کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن در آستانه فروپاشی هن. چرا؟ چون بدهکارن. بدهکار به کی؟ به هیچی. همینجوری الکی تو کشورشون کاغذ چاپ کردن به نام پول، پدر کشورشون رو در آوردن. این قرآن هست تو 1400 سال پیش مونده. این قرآن داخلش خدا فرموده یمحق الله الربا، خدا ربا رو به محاق میبره. فکر کردی کاغذ چاپ میکنی ثروت تولید میکنی؟ پروفسور کورتن در کتاب سرمایه‌داری فردا یه جمله میگه، میگه به میگن خلق پول، میگه خلق پول خلق ثروت نیست، خلق بدهیه. یعنی شما هی کاغذ چاپ کنی بریزی تو بازار، بانک مرکزی آمریکا و کجا و کجا و کجا، شما ثروت تولید نکردی، بدهی تولید کردی. این بدهی یعنی یمحق الله الربا، این ابر رباست، این ربا رو خدا به محاق میبره. این میاد توی نگاه فقهی یه عالمی زیرش مینویسه این اکل به باطله، به این دلیل، به این دلیل باطله، لذا حرامه. نسخه درمان درد امروز اقتصاد جهان از فتوای یک فقیه در میاد، تئوریسین دولت فخیمه 17 سال پیش تو فرانسه میگه اسلام رو ول کن، اسلام مرد. تیتر مجله میشه اسلام مرده است، جواد طباطبایی. بعد زیرش مینویسه بابا اینا تو 1400 سال پیش گیر کردند. خب مدیریت 1400 سال پیش میشه مدیریت قاسم سلیمانی، مدیریت 1400 سال پیش میشه مدیریت سید حسن نصرالله، مدیریت 1400 سال پیش میشه مدیریت مجید شهریاری تو هسته‌ای، میشه مدیریت این بچه های مدافع حرم، میشه مدیریت حضرت امام و حضرت آقا که در جهان شیوه مدیریت و امامت و رهبریشون اگر سکیولار هم نگاه کنیم، علمی نگاه کنیم، نه دینی و تعبدی، میدرخشه. بعد ایشون میگه اسلام مرد، تو 1400 سال پیش گیر کردن علمای دین. بعد این فرد میاد دولت فخیمه براش مجله میزنه، مجله سیاستنامه، بخونن دوستان حتما. بعد چه کار میکنه؟ از روزنامه شرق و مجله مهرنامه کارشناسان مربوطه و افراد دست به قلم حزب کارگزاران رو میبرن تو این مجله. کی پشتش قرار میگیره؟ آقای عباس آخوندی به عنوان وزیر تو دولت. میان یه تشکیلاتی درست میکنن و آقا پروژه ایران شهری، چه پروژه ای؟ عباس آخوندی میگه لیبرالیزم باید پیاده بشه، ایشون هم که میگه اسلام مرد، با پول بیت المال. جوون گردن کشانی در تفکر بودن به نام سروش و نزدیک 2300 نفر که ذره اعتقاد به اسلام نداشتن، یکی از پیروزی های انقلاب اسلامی این بود که فکری، تئوریک و نظری، قلمی و کلامی در مناظره ها با اینا ایستاد روبرو اینا، و اینها دستشون خالی بود گذاشتن فرار کردن. اوناشون هم که داخل مملکت موندن خدا میدونه امروز پاشون رو توی دانشگاه میذارن 10 نفر دانشجو حاضریست و حرفای اینا گوش کنه رو صندلی بشینه، حرفی برای گفتن ندارن. از اون جریان دوروبر خاتمی که فاصله گرفتن، حالا دوروبر این دوستان آقای طباطبایی نظریه مرگ اسلام رو داده و گفته اینا در 1400 سال پیش موندن. اگر راست میگی، اعتقاد به حرفای خودت به عنوان یه لیبرال داری، چرا رفتی از دست کسی که لباس روحانیت تنش جایزه ویژه گرفتی؟ تعارضتون حل کنید با خودتون. بعضیا اعتقاد به اسلام ندارن، هر روز پشت سر روحانیت لغز میگن، بعد میرن به یه روحانی به نام خاتمی، به یه روحانی به نام ایکس، ایگرگ و غیره رأی میدن. تعارضتون رو با خودتون حل کنید. حالا آقای طباطبایی، مگه تو نمیگی اسلام مرده؟ مگر اونجا نگفته ای که این علمای دین در 1400 سال پیش موندن؟ یکی از ابعاد و جوانب پروژه ایران شهری اینه که شما از کسی که لباس همون علمای دین در 1400 سال پیش تنشه از دست اون جایزه نگیری، از پول اون بیت المال جایزه نگیری. دیدید به مبانی نظری خودتونم پایبند نیستید. اما یه مهاجه کنم درست حسابی، مگه نمیگه اسلام مرده؟ شما هر وقت توانستی در تفکر ایران شهری و تفکر لیبرالی یک نفر پیدا کنی مثل محسن حججی به خاطر تفکر شما حاضر باشه سرش بریده بشه و شهید راه اون تفکر شما بشه، من تا آخر عمر رو دست بالانس میزنم رو دست هم. اسلام انقدر زنده است، اسلام در ایران به قدری زنده است، اسلام در جهان به قدری زنده است که هزاران نفر حاضرن به خاطر حرم آل الله، به خاطر حرم دختر علی علیه السلام برن در دمشق سوریه، یکی پس از دیگری به شهادت برسند تا دست حرامی ها و اجنبی به اونجا نرسه. اسلام انقدر در ناموس پرستی زنده است که ناموس دین، ناموس خدا و زنان جامعه به قدری ارزش دارن که مردان به خاطرش شهید میشن. این شهید یکی از این دانشجوهای ما بود، هادی، این رفت سوریه شهید شد. دوستش میگفتش که یکی از این سوریا گفت آقا شما خیلی خوبید شما ایرانی ها. وسط اون درگیری که کسی باور نمی کرد که اینا پیروز میشن، از یه طرف مرحوم هاشمی مصاحبه می کرد می گفتش که اسد رفتنی بی خود حضور ما اونجا، احمدی نژاد هم به مسئولین سپاه می گفتش که بی خود شما دارید اونجا می جنگید، اسد رفتنی ولش کنید. هم رئیس جمهور احمدی نژاد می گفت، هم آقای هاشمی تو مجمع می گفت. تو اون اوج ناامیدی که کسی غیر از حضرت آقا باور نداشت که اونجا بمونیم مقاومت کنیم، دشمن عقب نشینی میکنه و شکست میکنه. هادی باغبانی اون طرف بهش میگه که سوریه، میگه آقا شما عجب مردم خوبی هستید، اومدید دارید از ما دفاع میکنید. این دوستش میگفتش که گفت نه ما منتی گردن شما نداریم. پس چرا اومدید؟ گفت ما ناموس پرست، خدای ما ناموس ماست، دین ما ناموس ماست، ما زنان جامعمون برای ما حرمت دارن، در رأس اینا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها. ما یه ناموسی داریم اینجا توی دمشق، مگه ما مرده باشیم دشمن دستش به مرقد مطهر میرسه؟ ما منتی گردن شما سوری ها نداریم، ما آمدیم از ناموسمون دفاع کنیم. میگفتیم بچه های افغانی به قدری اونجا پرپر شدند، بچه های فاطمیون، که اگر تو بعضی از این محورای بچه های افغانی نبودن چه فاجعه‌ای میشد، یا اون بچه های زینبیون پاکستان یا بچه های خود حزب الله، چقدر بچه های حزب الله شهید شدن. معنی نداشت که بگی لبنانی، افغانی، فلسطینی، به اصطلاح بحرینی، عراقی، ایرانی و غیره هستی، همه یک هدف داشتن. اینم اینه که دست حرامی ها نرسه به حرم حضرت. این تفکریست که تئوریسین لیبرال کرواتی دولت ما میگوید این تفکر مرده است. بعد وقتی میری بهشون میگی اگر شما در 10 سال گذشته یه شهید برای این مملکت دادید، اگر یک مرد در پیکرتون بوده، شما که ادعا میکنید ایران برای ایرانیان، شما که ادعا میکنید دیگران برای اسد میرن تو سوریه میجنگن برای پول میرن، راست میگید یه مرد رو کنید به ما نشون بدید شما اصلاح طلبا، اعتدال گراها، یک نفر ازتون در 10 سال گذشته برای ایران نه برای اسلام کشته شده، یک مرد در پیکرتون ندارید. اسلام مرده، شما مردید، لیبرالیسم مرده. و اگر فکر کردید که جمهوری اسلامی اینگونه ضعیف شده که از پس تفکر شما بر نیاد، کور خوندید. آقای جواد طباطبایی، تو و همراهانت و پروژه ایران شهری مرده اید.
به منو داده برداشته نوشته که
ما اون روز در سال 80 وقتی گفتیم میخواستیم به ایران حمله نشود.
شما وقتی میگی اسلام مرد بعد دیگه آمریکا حمله نمیکنه به ایران.
آمریکا زمانی به ایران حمله نمیکنه که بدون اسلام هست و اسلام زنده است و ایرانی ها از پس آمریکا برمیان. نگاه کنید توی مذاکرات وقتی اروپایی ها فهمیدن ایرانی ها له له میزنن تو مجلس با مدیرین عکس بگیرن، فهمیدن کلاس کار اومده پایین. جوان تشریفات داره، این درس تشریفات دیپلماتیک و نظامی رو یاد بگیرید. نظامی ها سربازاشون اینجوری سلام میدن، بعد درجه دارا اینجوری، افسرا اینجوری، عمرا اینجوری، ارتش بوده آرنجشون دیگه این جلوس. وقتی میخوان دست بدن آرنجشون میزنن توی پهلوشون، اینجوری دست میدن، اینجوری نمیکنن، این معنی بدی داره. آغوش باز کردن و خندیدن و لبخند، نگاه کنید پوتین چجوری سرش میز پایین اینجوری نگاه میکنه، اینا همه تعریف داره. دستت چجوری باشه، پات چجوری باشه، رفتارت چجوری باشه. یه مش آدم تو مجلس بی کلاس وقتی افتادن رو صندلی ها که با این زن عکس سلفی بگیرن، این پیام ذلیلانه در دیپلماسی داده شد که اینها هر خفت و ذلتی سرشون بیاری آمادن که این کارو بکنن. آقای ظریف ذره تشریفاتو نمیدونست غیر از این که تو از میز بلند میشه بعد دکمه بالای کتشو ببنده. هر روز میمدن تلویزیون میگفتن در قواعد دیپلماتیک باید تا بلند شدی دکمه بالای کتتو ببندی. آقا خندیدن تعریف داره، دستتو دراز کنی تعریف داره، دو واحد درسیه، کتابشو لاغر نمیرید کلاسشو بگذارید کتابشو بخونی. باید اگرم هیجان زده شدی فوری ور نداری موبایل، آخه مقام رسمی دولت و مجلس باید موبایلشو در بیاره سلفی بگیره. خفت خواهی نتیجهش این شده که دیروز بالاخره به جای 28 کشور اتحادیه اروپا 9 ماه آقای ظریف ما رو سر دووند. آقا برجام بنده به FATF، ما فردا حلش میکنیم. چی شده؟ اروپا میخواد یه کاری کنه، منتظر اروپا. حضرت آقا فرمود آقا منتظر اروپا نمونید، کارتون انجام بدید، بچسبید به مردم، مردم باور کنید خودشون بهتر میتونن مشکلات حل کنن. مردم رو باور کنید، منتظر بیگانه نمونید. گوش نکردن. بالاخره امروز اروپا بیانیه داده، 3 کشور آلمان، انگلیس، فرانسه. یعنی از 28 کشور 25 تا کشور نیستن، اتحادیه اروپا نیست، 3 تا کشوره. این 3 تا کشور آمدن گفتن که یه چیزی ایجاد کردن، اینستاکس. از بس چند وقت یه بار از این کلمه ها به اصطلاح فکت شیت، برجام، هلگا اشمیت، موگرینی، کاترین اشتون رسیدیم به FATF، CFT. خدا میدونه نسل آینده بندگان خدا بخوان تاریخ معاصر رو بخونن بعد یه دوره فرهنگ لغات، یه دیکشنری مخصوص این مذاکرات. از امروز هم یه کلمه جعل شد به نام اینستاکس. حالا از این به بعد دیگه FATF رو بذارید کنار، بچسبید به اینستاکس. از فردا دولت فخیمه میخواد بیاد به ما بگه مبتنی بر اینستاکس حالا چی شده؟ گفتن یه کانال ایجاد کردیم سازوکار مالی به نام اینستاکس. خب این چیه؟ ایران فقط در زمینه دارو و غذا، مواد غذایی، ما حق نداریم صنعت و کالاهای صنعتی وارد کنیم. این کانال برای اون نیست. فقط هم با 3 کشور، نه با همه اتحادیه اروپا. بیرون اتحادیه اروپا چین و هند و ژاپن و جای دیگر هم در بر نمیگیره. خسته نباشید دوستان در وزارت خارجه. آقای دکتر ظریف، نفت در برابر غذا، ملت رو چی فرض کردید؟ بلند شدن اصلاح طلبا هنوز چند ساعت نشده شادی و خوشحالی و دیدید که شد بلند میشن میگن که مخالفین FATF با شکم مردم چرا عوام پرستی میکنید و عوام گرایی میکنید؟ مخالفین FATF با مشکلات مردم، با دردسرهای مردم، با سختیهای مردم بیگانه هم میخوان مردم سختی بکشن؟ چرا پشت سر مردم قایم میشی؟ مگر شما در قضیه برجام هم همین حرف رو نزدید به مردم؟ نتیجهش چی شد؟ یارو اومد پاره کرد ریخت دور. FATF هم میگن باید الا ولابد شما باید تصویب کنید در مجمع تشخیص که چی بشه؟ CFT تصویب بشه، ما این کارو بکنیم. پالرمو نمیدونم اون چی بشه؟ رئیس جمهور ما میاد میگه 20% همه چی ارزون میشه. با کدوم منطق این حرف بی ربط رو میزنید؟ چرا میترسید وقتی این حرفا زده میشه به دستگاه اطلاعاتیتون میگید که آقا نذارید اینا برن اینور بر سخنرانی کنن این حرفا رو بزنن؟ چرا میترسید؟ آقا 780 روز دیگه مونده تا آخر این به صدا دوره این قرن. تا اول 1400 700-800 روز دیگه مونده. 100 روزم بعدش تو بهار 1400 دوره شما تمام میشه. این 800-900 روزم بر شما میگذره. مثل دولت‌های دیگه میافتید دست خبرنگارها و رسانه‌ها و فضای سایبر. برای اون روز برای خودتون آبرو بگذارید. چی دارید دست دشمن که انقدر اصرار دارید این مملکت هر معاهده بین المللی رو باید بره امضا کنه؟ آقا ما بدبختی و دردمون اینه که شما رفتید این سکس رو الان گذاشتن تو سفره این ملت. اروپایی ها فهمیدن موضع ضعف دارید. رهبری هی فریاد زد آقا اگر از موضع ضعف برخورد کنید دشمن جلو میاد. شما حتی برای حفظ پرستیژ هم شده با موضع اقتدار برخورد کن. یارو همین پومپئو که الان وزیر خارجه آمریکاست، اون روزی که رئیس سازمان سیا بود، نامه نوشت به قاسم سلیمانی تو میدون جنگ، دادن یه پیکی آورد رسون بهش. ما که نگفتیم، ما خبر نداشتیم. خود پومپئو توییت زد گفت نامه فرستادم برای قاسم سلیمانی فلانی تو میدون جنگ. گفتش به اون پیکه گفته بود نه نامه تو میگیرم نه میخونم، حرفامونو تو میدون جنگ میزنی. اینه که اون همیشه آرزو داره با چنین دشمنی بالاخره یه بار بگیره بشینه. اما وقتی دید شما سهل الوصولی، شما جلو دستی، شما میره توی مجلس به اصطلاح عکس سلفی ما مورگیری نمیگیری، میبینه شما تشریفات دیپلماتیک رو بلد نیستی، میفهمه شما موضع ضعف داری. اتحادیه اروپا، ایران جواد ظریف نیست، کاخ سفید، ایران حسن روحانی نیست. اگر این افراد موضع ضعف دارن این رو به حساب ایرانی جماعت نگذار. ایران یعنی سید علی خامنه ای. در ماجرای این سکس، در ماجرای نفت در برابر غذا، در ماجرای این که فقط دارو و غذا از اروپا بیاد، ما چیز دیگه نتونیم جا به جا کنیم. در این ماجرا دولت شکست خورده. اصلاح طلبا از فردا شروع نکنن بگن دیدید پیروز شدیم. این پیروزیه که یک کانالی ایجاد کنن فقط با سه کشور نفت به صدا از ما بگیرن، به جاش به ما کمی غذا بدن و کمی دارو. این خفته، این خاریه. لذا جوان مؤمن انقلابی این نکته رو بدان. خدا رحمت کنه، قبلا هم گفتم باز تکرار میکنم، خدا رحمت کنه مرحوم صناعی غزنوی رو. اون موقع وصف حال امروز بعضیا رو گفته، فرموده کت خدایی همه غم و هوس است. کت خدایی همه غم و هوس است. کت رها کن تو را خدای بس است. آقای دونالد ترامپ، ما اونایی هستیم که خداگراییم، ایرانی ها همه کت خداگراها نیستن. لذا جوان عزیز این جمله آخر رو اینگونه ببین. پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که 2 ماه پیش توسط رهبری پیشنویسش ابلاغ شد، پروژه ایران 1444 در جهان 2066 میلادی است. شما جوان الان متوسط 20 تا 25 ساله اید، اون روز متوسط 70 ساله اید. دوره اصلی زندگی شما دوره تحقق تمدن نوین اسلامی است. ما رو سرگرم به مسئله پراید و فوتبال کیروش و موارد دیگه نکنند. ما رو سرگرم برجام و FATF و اینستکس و غیر و زالک نکنند. این نکته رو بدانید، ما در افق 1444 140 زیر نظام جمهوری اسلامی رو که تدابیر رهبری در ستاد تحول تک تک دستگاه ها تبیین شده در 14-13 سال گذشته، امروز این رو داریم. نظام 140 زیر نظام داره: آموزش، پرورش، کشاورزی، صنعت، پلیس، دستگاه قضایی و غیره. طرح جامعه اینها آماده شده، عنوانش اینه پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی. 700-800 روز دیگه داریم تا از سال 1400. تا تحولات دستگاه قضایی که چند هفته دیگه رقم میخوره انشالله، تحولات مجلس 400 روز دیگه رقم میخوره، تحولات دولت 900 روز دیگه. در طول 850-900 روز آینده کل سه تا قوه پوست میندازن، نهادهای زیر نظر رهبری هم ایزن. در واقع ما 900 روز دیگه داریم که نظام رفرش بشه، 80% زیر نظام ها میفته دست نسل سوم. چطور رهبری داره نهاد زیر نظر خودش همه جوانای زیر 40 سال میذاره؟ نظام در طول 900 روز آینده نسل اول میره کنار، نسل دوم بخش عمده ایش میره کنار، کار میده دست نسل سوم. حرکت کلیدی نظام با پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی که به مرور در رسانه ها، در فضای سایبر، در دانشگاه ها و جاهای دیگه آرام آرام اجزا و قطعاتشو معرفی میکنی رقم میخوره. یک، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی استپ اولش 1414 است، 17 سال دیگه. استپ بعدیش 1434، بعد 1444. این پروژه در یک بازه 1444 تا 1444 تمدن نوین اسلامی رو در ایران و جهان شکل میده. تکرار میکنم، ایران و جهان. پایه ها و بویه هایی که در نقاط مختلف جهان در جای دیگه گذاشته، پروژه را از حالت ملی خارج کرده. تمدن نوین اسلامی تمدن ملی نیست، تمدن جهانی است. از این موضوع دشمن احساس وحشت کرده، داره فحاشی میکنه. روزی که رهبری ابلاغ کرد، شروع کردن هجو کردن و مسخره کردن. امروز هم برای این که بگن آها ایران تمام شده، شکست رو بپذیریم، نمیشه دیگه، نمیتونیم بریم دو دستی همه چیز رو بدیم دست ترامپ، بگیم آقا یه تیکه نون بنداز جلوی ما. خائنی که به شما گفت نمیشود، نمیتوانیم، نداریم، او مأمور سرویس های جاسوسی اوناست. طرح جامعه نظام برای آینده مشخص، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی. از 1384 که 13 سال گذشته این پروژه شروع شده تا امروز اجزای کلیش ترسیم شده، 700 نفر کادر اصلی براش تربیت شده تو نسل جدید. نسل‌های بعدی هم در پروژه کودکان بحثاش با جدیت جلو رفته. دشمن میداند که جمهوری اسلامی با جدیت تمام در این زمینه حرکت کلیدی خودش رو جلو برده. لذا این نکته رو مد نظر داشته باشید. همه عناصر ناامید کننده ای که جریان لیبرال تو سفره این ملت گذاشته، دیدید نمیشه تو ریزگردها، دیدید در مسکن نمیشه، دیدید در ارز نمیشه، دیدید در اشتغال نمیشه، دیدید ما نمیتونیم باید بریم با آمریکا ببندیم. اینها برای ناامید کردن مردمه. این لیوان یه وچه نیمه پر داره، یه وچه نیمه خالی. اونا میخوان نیمه پر رو برجسته کنن، ما باید نیمه خالی و نیمه پر رو توامان به جامعه نشون بدیم. لذا برای 900 روز آینده دشمن برنامه جدی داره. فتنه سال آینده، فتنه 98شون برای اینه که ناکارآمدی هایی که لیبرال ها به بار آوردن رو بندازن گردن رهبری. در 16 آذر امسال در برنامه دانشگاه های متعدد رسما آمدن نشستن گفتن. حجاریان نشست گفت، باقی نشست گفت، کرباسچی نشست گفت، گفتن که آقا نمیشود، قانون اساسی باید اصلاح بشه، تغییر کنه، رئیس جمهور اینجوری بشه، رهبری بیاد پایین. جدی؟ خب داریم. میگن که میدونی چرا رئیس جمهور روحانی نمیتونه، دولتش نمیتونه؟ مقصر نیستن، همه اختیار دست رهبریه. واقعا همه چی دست رهبریه؟ آره نمیشه مردم. پس شما چرا یقه چاک میکنید وقتی اینجوریه که رهبر به صدر رئیس جمهور رای بیاره؟ مگه خود خاتمی نمیگفت در سال 1383 که رئیس جمهور تدارکات چیه، اختیاراتی ندارم؟ پس چرا دوباره اومد پشت سر میرسد موسوی، اومد پشت سر روحانی؟ پس معلوم میشه رئیس جمهور اونی که میگید نیست. یه چیزی یاد گرفتی، نتونستیم میندازیم گردن بالادستی، گردن رهبری. الان هم اصلاح طلب ها این بازی رو شروع کردن، از روز 16 آذر هم شروع کردن، از مراسم 16 آذر تو دانشگاه مختلف، که مردم اگر دیدید دولت آقای روحانی نتوانست، این تقصیر کیه؟ تقصیر رهبری، اختیاراتی نداره. خب این نکته رو یادتون باشه، قانون اساسی 177 اصل داره. من این را تو دو سه تا از دانشگاه رو پرده قانون اساسی رو مبسوط نشون دادم، یکی یکی بنداشو تفسیر کردم. 38 اصلش مال رئیس جمهوره، اختیارات مطلق رئیس جمهور که 93% بودجه کشور دستشه. 3000 نفر مدیر رو میتونه منصوب کنه و حکم بزنه، یعنی همه کشور. 37 اصل مال رئیس، مال دستگاه به اصطلاح مقننه است، مربوط به قوه مقننه مجلس. 38 تا دولت، 37 تا مجلس، 18 تا قوه قضاییه، 5 تاش مال رهبری. آقا این چه قانون اساسیه؟ اگر مردم انتظار دارن رهبری بتونه بیشتر از این کار کنه و رهبری همونجوری که سپاه و ارتشو میفرسته سازندگی و فیلم سینمایی و جاده و سد و اتوبان و سوریه و امنیت و همه چیزو، بعدم همه توهین ها رو میشنون، همین هواپیمایی که این دفعه از ارتش خورد زمین، یه هواپیما خورد زمین رفته بود گوشت بیاره، از سال 70-71 که خط هوای سهار ارتش رو انداخته با هواپیماهای نظامی که پشتیبانی نظامی بودن، هواپیمای مسافربریش داره بار میبره، داره مسافر میبره، خدا میدونه چند میلیون مسافر داره جابجا کرده، یه دفعه هواپیما خورد زمین، همه گفتن این همه سرهنگ تو این هواپیما چه کار میکرده؟ مثل همون سرهنگای سپاه که میرن جاده میزنن، سد میزنن. آقا دیدید این سردارا و سرهنگای سپاه میرن میخورند؟ خب طرف دیده ای جلو چشمش این سردارا داره جاده میزنه، اون سرهنگه داره سد میزنه، اون یکی داره نیروگاه میزنه، خب بعد این پولا رو میاد تو جیب خودشون. اینه که بگیم نیرو انتظامی سر چهارراه وایساده داره جریمه میکنه، پول جریمه میره تو جیب نیرو انتظامی. ارتش بیچارم بلند میشه با خط هوایی ساها، الان 27-28 ساله داره یک سره مسافر جابجا میکنه، این دفعه شما دیدید رفته بود از این کشورها آسیای میانه گوشت بیاره، هواپیماشون خورد زمین، چند تا ارتشی مظلوم شهید شدن. آها این توطئه بوده، اینا داشتن چه کار میکردن در آسیای میانه؟ این همه سرهنگ هیچی، اون سرهنگ بنده خدا منتظر ببینه که جنگ بشه بیاد بجنگه، حالا باید بلند شه برای اینکه کمک به اقتصاد این مملکت بشه، باید هواپیماش بلند شه بره مثل کار ترابری گوشت بیاره. حالا این بودجه ارتشه، این وضع بازنشسته هاشونه. خب رهبری اگر میتونه با ارتش و سپاه اینقدر کار کنه، اگر اختیاراتش بیشتر باشه بیشتر میتونه کار کنه. مردم اگر انتظار دارن که رهبری گوش بعضیا رو بپیچونه، با بعضیا برخورد کنه، سلام نو، اختیارات رهبری در قانون اساسی بیشتر بشه، ما هم موافقیم. ما هم موافقیم، فقط شما اصلاح طلبان نیستید که موافق قانون اساسی اصلاح بشه، اصلا ما موافقیم، ما مدعییم از الان. اما اینکه بیاید به جامعه بگویید رئیس جمهور کاری نیست، همه چی دست رهبریه، 5 تا اصله. یکیش اینه که فرماندهان نیروی مسلح رو منصوب کنه، یکیش اینه که سیاست کلی رو. آخه بابا این اختیارات، بله رئیس جمهور رهبری بعد رئیس صدا و سیما و رئیس قوه قضاییه رو بذاره رئیس جمهور رو حکمش رو تنفیذ کنه، بعدش که حکمش رو تنفیذ کرد چقدر دیگه قانون اساسی اختیارات برای رهبری دیده درباره دولت؟ از این رو اگر بلند شدن جوی درست کردن برای فتنه سال آینده که جا بندازن ناکارآمدی های دولت مقصرش رهبری، ما هم این کارو با مردم میکنیم، میریم مردم تو رو خدا بشینید اگه تو خونتون قانون اساسی رو نداری تو اینترنت جستجو کنید قانون اساسی جمهوری اسلامی، یه جزوه است دیگه، وقتم نمیگیره، دو ساعته میتونید بخونیدش، ببینید اختیارات رئیس جمهور چه خبره، اختیارات مجلس چه خبره، اختیارات رهبری مظلوم چه خبره. این نکته اول. نکته دومشون گفتن که شورای نگهبان نمیذاره ما کارمون رو بکنیم، این نظارت استصوابی نذاشت. الان در مورد مجلس دارن چی مینویسن؟ الان سه ماهه اصلاح طلبا هر روز دارن مینویسن مردم اگر این شورای نگهبان با نظارت استصوابی نبود ما در مجلس بهترین ها رو میفرستادیم. ما یه بار هیچی نگفتیم، دو بار هیچی نگفتیم، سه بار هیچی نگفتیم. آقایون اصلاح طلب، شورای شهر هم با نظارت استصوابی شورای نگهبان اومده بالا، چرا هر هفته یه شورای شهری رو در یه استانی به جرم فساد میگیرن؟ اونا که دیگه از فیلتر شورای نگهبان رد نشده، بهتریناتون رو فرستادید. شورای شهر تهران خیلی کار آمده، شهرداری تهران خیلی کار آمده، این دستپخت شماست، هیچ ربطی هم به شورای نگهبان نداره. شورای نگهبان در ریاست جمهوری درگیره، اما رئیس جمهور معاون اولش و وزیراش و معاونین وزراش و استانداراش و فرمانداراش و با هماهنگی شورای نگهبان میذاره از فیلتر در واقع شورای نگهبان رد میکنه. پس چرا وزیراتون و مدیراتون و استانداراتون و فرمانداراتون ناکار آمدن؟ اینم مقصر شورای نگهبانه. میمونه مجلس. مجلس 300 نفر نماینده میره، این 300 نفر نماینده شما میگید اگر شورای نگهبان نبود ما بهترینامون رو میفرستادیم. شما تو لیست امید سر لیستتون کیه؟ آقای دکتر عارف. شما داری با آقای دکتر عارف توهین میکنی. آقای دکتر عارف کاندیدای ریاست جمهوری بود از طرف شما محمد خاتمی بهش گفت برو کنار به نفع آقای روحانی. شما داری میگی که اگر مثلا شورای نگهبان نظارت استصوابی نمی کرد ما بهترینامونو می فرستادیم. شما بهتر از آقای دکتر عارف داشتید و دارید؟ کیو دارید؟ سلمنا آقا این مردم عزیز اینجا هستن، ما به شما ضمانت میدیم که بریم شورای نگهبان به اصطلاح ریش سفیدی کنیم، لابی کنیم. آقا این لیست دوستان اصلاح طلب که میگن اگر اینها می آمدن در مجلس شاخ و قول مثلا میشکستن و بالون هوا میکردن، فیل هوا میکردن، اون لیستتون رو لطفا منتشر کنید. لذا عوام فریبی نکنید. نه اگر دولت آقای روحانی ناکارآمد بوده ربطی به رئیس جمهور داره، به رهبری داره، اختیارات رئیس جمهور خیلی زیادتر از این حرف هست. نه اگر مجلس شما و دولت لیست امید ناکارآمد بوده مربوط به نظارت استصوابی شورای نگهبانه. این جو رو شروع کنید برای انتخابات مجلس سال آینده و نظام رو بخواید با این فتیله بالا پایین کردن مسئله ارز زمینگیر کنید، دودش تو چشم خودتون میره. سندش اینه که شما لیبرال ها اصلاح طلبا یه سینماگر نداشتید به اعتقادات خود شما احترام بذاره، یه فیلم امید بسازه، شما وردارید بگید مردم امیدوار باشید، میگن در جامعه بذر ناامیدی پخش میکنن. خب شما مگه سینماگراتون هر روز نمیمدن براتون توییت میزدن یه فیلم امیدوار کننده براتون میساختن؟ لذا توطئه سال آینده، فتنه سال آینده از زدن موقعیت رهبری، زدن موقعیت شورای نگهبان و غیره داره شروع میشه. ما برای این قضایا جواب داریم، اما ما رو سرگرم این قضایا نکنن. جوان مؤمن انقلابی، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی به تدبیر حضرت آقا زمین ساز تمدن نوین اسلامی است. این جمله رو داشته باشید. من انشالله در تریبون‌های مختلف مبسوط اجزا و مؤلفه هایی که در 13 سال گذشته در این 140 زیر نظام برای این قضیه تهیه شده رو به مرور اعلام میکنم. ما در 800 روز آینده تا قرن جدید این رو انشالله معرفی میکنیم و بدانید آینده روشن است. آینده از آن اسلام است. آینده زمین سازی برای ظهور حضرت است. و لذا این گونه دعا میکنیم که خدایا به مردان ما غیرت مضاعف عطا بفرما، به زنان ما عفت مضاعف عطا بفرما، منت بگذار چشم این مردم عزیز رو هنگام ظهور به جمال نورانی حضرت منور بگردان، منت ویژه بگذار بر ما در مسیر زمین سازی ظهور شهادت رو نصیب ما بگردان.